Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
یک شنبه 5 آگست 1962، 14 مرداد 1341. ساعت حدود 3 بامداد به وقت لس آنجلس. خانم یونیس موری خدمتکار خونه یهو از خواب پرید. حس کرد یه چیزی سر جاش نیست. رفت که یه سر به خانوم بزنه. چراغ اتاق روشن بود ولی هیچ صدایی از داخل نمی اومد. صدا زد: خانوم، بیدارید؟ صدای نیمه. اومد در رو باز کنه، دید در قفله. بیشتر نگران شد. رفت بیرون تو حیاط تا بتونه از پنجره تو اتاق رو نگاه کنه. از گوشه پرده تو اتاق رو نگاه کرد. دید خانوم برهنه بدون هیچ لباسی رو تخت درازه. صورتش رو به پایینه، گوشه تلفن هم تو دستشه. ولی انگار خواب نیست، بیهوشه. تیتر یک تمام روزنامه‌های دوشنبه 6 آگست 1962 این بود: مرلی مونرو، فوق ستاره سینمای جهان، در 36 سالگی خودکشی کرد. سلام، من خشایار نور هستم. شما شنونده هفتمین قسمت بایوکست هستید که توی آذر ماه 1399 ضبط میشه. توی هر قسمت بایوکست من یه شخصیت نسبتاً مشهور رو انتخاب میکنم، میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم. این تحقیق میتونه با دیدن مستند، خوندن کتاب یا مصاحبه یا هر چیز دیگه ای باشه. بعد میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم. هفتمین قسمت بایوکست مربوط به داستان زندگی دختریه که با استعدادی که داشت تونست طوری جذابیت ظاهری خودش رو جلوی دوربین به نمایش بذاره که تبدیل به نماد زیبایی قرن بیستم بشه. راستی، شنیدن این اپیزود به خاطر بعضی از بخشاش برای بچه‌ها مناسب نیست. اسپانسر این اپیزود بایوکست خونیاگره. خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم‌های آموزش موسیقیه. از ستار و کمانچه گرفته تا گیتار الکتریک، هنگ درام، شرح ردیف دستگاهی و تاریخ. خونیاگر آموزش درست و استاندارد موسیقی رو خیلی راحت با کیفیت بالا و ارزون در اختیار همه قرار میده. چه داخل ایران، چه خارج از ایران. اگه یه سر به سایت یا اینستاگرام خونیاگر بزنید و قسمتی از فیلم‌ها رو ببینید، متوجه تفاوتش با هر چی که تا الان به اسم فیلم آموزشی دیدید میشید. با خونیاگر میتونید تو خونه‌تون بشینید و ساز مورد علاقه‌تون رو با ویدیوهای آموزشی این سایت یاد بگیرید. دو جلسه اول همه پکیجاشون هم رایگانه. میتونید اول کیفیت رو ببینید، اگه اوکی بود تهیه کنید. اگرم از استاد مورد نظر سوال داشته باشید، شما رو وصل میکنم به استاد مربوطه تا سوالاتتون از خود استاد بپرسید. در ضمن دیدن ویدیوهای آموزشی خونیاگر از توی سایتش هم با اینترنت نیمبها محاسبه میشه. آدرس وبسایتشون و پیج اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات این اپیزود. خونیاگر.com. این بار با یه داستان نسبتاً قدیمی سر و کار داریم. داستان اون از اوایل قرن 20 میلادی، یعنی حدوداً 90 سال قبل شروع میشه. قبل از به دنیا آمدن جف بزوس که داستان زندگیشو تو قسمت قبل گفتم هم تموم میشه. برای اینکه داستان شخصیت اول این اپیزودو بهتر متوجه بشیم، اول باید در مورد مادرش بدونیم. گلادیس سال 1902 تو تگزاس آمریکا به دنیا اومده بود. زندگی پدر مادرش همچین وضعیتش خوب نبود، همچین بی‌ثبات و ناامن بود. پدرش روی خط آهن ملی مکزیک کار میکرد. همین مدل کاری پدرش باعث شده بود که تا 7 سالگی گلادیس تو 11 تا خونه مختلف تو جاهای مختلف آمریکا زندگی کنند. پدرش خیلی موقعا شب کار بود و خیلی مشروب میخورد. 41-2 ساله بود که یهو حالش بد شد. حافظش به مشکل خورده بود و اعصابش هم ریخته بود به هم. کلن کنترل دست و پاش هم نداشت. بعضی موقعا تشنج هم میکرد. دکترها تشخیص بیماری سیفلیس مغزی دادن، اون موقع هم که داروش کشف نشده بود. این باعث شد که توی 43 سالگی این پدر گلادیس که اسمش اوتیس بود روی تخت بیمارستان و توی دوری خانوادش بمیره. بعد از این اتفاق مادر گلادیس دوباره ازدواج کرد و خیلی زودم جدا شد. دست گلادیس رو گرفت و رفتن لس آنجلس. با وجود آب و هوای رویایی لس آنجلس، گلادیس از اتفاقایی که تو زندگیش افتاده بود آسیب روحی خیلی زیادی خورده بود. سال 1917 وقتی که گلادیس 15 ساله بود، مادرش با یکی آشنا شد و بدون اینکه ازدواج کنه با اون شروع به زندگی کرد. گلادیس هم از این اتفاق راضی نبود و برای اینکه از اون خونه بزنه بیرون با یه مردی به اسم جان نیوتون بیکر ازدواج کرد. کمتر از 2 سال بعدم اونا یه پسر و یه دختر داشتن. اما گلادیس اصلا حال و حوصله بچه‌ها رو نداشت. بچه‌ها رو میسپرد همسایه خودش، میرفت اینور اونور اشغال. چند سال بعدم بالاخره درخواست طلاق داد و از شوهرش با یه سری دردسر جدا شد. دادگاه اجازه نداد که بچه‌هاشو داشته باشه، پس حضانت بچه‌ها به شوهره رسید. شوهرم بچه‌ها رو برداشت با خودش برد کنتاکی. همینم باعث شد که گلادیس، یعنی مادر شخصیت اصلیمون، توی لس آنجلس تنها بشه. چند سالی بود که یه قسمتی از لس آنجلس خیلی سر صدا کرده بود و خیلی‌ها رفته بودن اونجا، مشغول به کار شده بودن. گلادیس هم پاشد رفت هالیوود تا شاید یه کاری پیدا کنه. کارم پیدا کرد. توی کمپانی مشغول بریدن نگاتیو شد. سال 1923 که گلادیس اونجا کار میکرد، 576 تا فیلم صامت سیاه‌سفید تولید شد. صنعت فیلمسازی تازه پا گرفته بود. 130 هزار نفر توی این صنعت داشتن کار میکردن و خب گلادیس هم یکی از اونا بود. اونجا تو محل کارش با یه دختر خوشمشرب که 7 سال ازش بزرگتر بود آشنا شد و خیلی با هم رفیق شدن. اسم اون دختر گریس مک‌کی بود. یه زن آزاد و رها که پارتی و الکل بخش بزرگ از زندگیش بود. گلادیس و گریس خیلی به هم نزدیک شدن و گریس نقش بزرگی تو زندگی اون و بچه آیندهش داشت. این دوتا دختر افتاده بودن به هم و کلن بساط اشغال به را بود. پارتی و مشروب و رابطه های کوتاه مدت با مردا شده بود برنامه هر آخر هفته یا شاید هم هر شب اونا. یه سالی همین بساط بود تا وقتی که گلادیس با یه مردی به اسم مارتین مورتنسن که کارمند شرکت گاز بود آشنا شد. باش ازدواج کرد. اما ازدواجش خیلی دوام نیاورد و زود برگشت دوباره پیش همون گریس. خیلی مدت زیادی نگذشته بود که متوجه شد بارداره. حالا نمیدونست بچه برای اون همسر قبلیش مارتین یا گیفورد، همکار هوسباز شیفت صبح، یا همکارای دیگه مثل رونی و گوتری. تازه به یه مرد دیگه هم شک داشت که چند ماهی باش رفیق بود. اول که داشت به سخت کردنش فکر میکرد. اما این بچه بالاخره میتونست از تنهایی درش بیاره. ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه 1 جوان 1926 که میشه دهم خرداد 1305، یعنی حدوداً 5 هفته بعد از تاجگذاری رضا شاه تو کاخ گلستان تهران. تو بیمارستان عمومی لس آنجلس گلادیس صاحب یه دختر شد. اسم بچه‌ش رو گذاشت نورما جین. این اسمم از روی اسم یکی از بازیگرای معروف اون زمان که دوستش داشت انتخاب کرد. حالا نمیدونست فامیلی بچه رو بچه کار کنه. یه ذره بالا پایین کرد ببینه فامیل کدوم یکی از همسراش یا کدوم یکی از دوست پسراش با این اسم نورما جین قشنگ در میاد و از این حرفا، تا بالاخره یکشو انتخاب کرد. اسم بچه‌شو گذاشت نورما جین بیکر، یعنی فامیل شوهر اولش. حالا این نورما جین بیکر که نه معلوم پدرش کیه نه مادر سر به راهی داره، قراره بشه شخصیت اول داستان ما. جالبه گلادیس حس تنهایی میکرد، میخواست بچه رو بیاره که از تنهایی درش بیاره، ولی حتی نتونست 2 هفته بچه رو تحمل کنه. احتمالاً بچه مزاحم تفریحات خانوم میشد. بعدش بچه رو داد به یه خانواده مزرعه دار تو 25-6 کیلومتری لس آنجلس. این خانواده که گلادیس نورما جین رو تحویلشون داد اسمشون بود بولندر. یه خانواده با تقوا و خوب و پرهیزکار. اونا تو شهر هاورتاون تو ایالت کالیفرنیا نزدیک لس آنجلس زندگی کردن. در واقع باید گفت که نورما جین رو فرستادن تا در خانواده مذهبی رشد پیدا کنه. این خانواده بولندر بچه‌های خانواده‌های دیگر رو بزرگ می‌کردن، در ازاش 20-25 دلار ماهیانه می‌گرفتن ازشون. اینطوری شد که نورما جین تا 7 سالگی توی اون خونه 4 اتاق خوابه زندگی کرد. 7 سال عجیبی بود. یه خانواده نسبتاً مذهبی که با یه سری باید نبایدها یکم آزادی‌های نورما جین رو محدود می‌کردن. مادرش خیلی دیر به دیر بهش سر می‌زد. همین باعث می‌شد که این بچه حس کنه که اصلا مادر اونو نمی‌خواد و کلاً اومدنش باعث شده که سد راه مادرش بشه. نورما دختر زیبایی بود. موهای بلند یخی و چشمای روشن سبزابی با یه لبخند گیرا. اما هیچ وقت اون خونه زیبا خطاب نشد. جالبه که 10 سال بعد به خاطر همین جذابیت ظاهری نماد زیبایی قرن 20 لقب میگیره. حالا در ادامه میگم که چطوری این زیبایی و حضور توی فیلم‌های زیاد باعث معروفیتش میشه. گفتم که این خانواده بولندر یه خانواده خشک مذهب بودن. فیلم دیدن و کلاً این سنت فیلم و یه چیز بد میدونستن. مثلا به نورما گفته بودن اگه یه روزی دنیا داره تموم میشه، اون لحظه اگه تو داری فیلم میبینی جا تو آتش جهنمه. طبق قوانین کلیسا زندگی میکردن، مثلا میگفتن سیگار و مشروب و ورق و اینا یه جورای حرامه. میگفتن انضباط و مرتب بودن کار با تقواست و خیلی مسائل براشون مهم بود. ولی از طرف دیگه نورما هیچ وقت حس نداری نکرد توی این زندگی. چون وضع مالی خوبی داشتن، همیشه امکانات برای نورما مهیا بود. مثلا تو خونهشون یه پیانوی قدیمی بود که باش آهنگای کلیسا میزدن. یه سگ برای نورما خریده بودن، نورما اسمشو گذاشته بود تیپی. از وقتی که تیپی وارد زندگی نورما شد، همیشه دور اطراف خونه داشتن با هم بازی میکردن. نورما میدوید و تیپی هم همیشه 1-2 قدم پشتش راه میرفت. کل حال میکردن با هم. ولی در کل اون دوران نورما همیشه حس تنهایی میکرد. میشست با خودش فکر میکرد، تو رویاهاش سیر میکرد، یه فکرای عجیب غریبی به سرش میزد. مثلا میگه خودم رو کاملا برهنه تو صحن کلیسا تصور میکردم که آدم ها زیر پام سجده میزدن و پرستشم میکردن. منم سرشار از حس آزادی بینشون قدم میزدم و مراقب بودم لهشون نکنم. یعنی یه دختر 6-7 ساله رویایی داشته که یه جورایی کم کم به واقعیت تبدیل میشه. حالا میبینیم که چه جوری. به هر حال زندگی با سختگیری‌های خانواده مذهبی و قانون مدار برای نورما که کلن ساکت و گوشه‌گیر بود ادامه پیدا کرد. بلوندرها همیشه دنبال بهترین نورما بودن، اونم تشنه تاییدشون بود. مثلا هیچ وقت بهش نمیگفتن آفرین، همیشه بهش میگفتن بهتر از اینم میتونی. این اوضاع بود تا وقتی که موقع مدرسه رفتنش رسید. نورما رو گذاشتن یه مدرسه ای به اسم مدرسه خیابون واشنگتن. اسم مدرسه هم جالبه، خیلی حال نرشن اسم بزنن روش، همون خیابونی که مدرسه رو ساخته بودن اسمشو گذاشتن روش. هر روز با 2 تا از بچهای همسایه‌شون میرفت مدرسه، سگش تیپی هم دماش راه میافتاد. وقتی که نورما میرفت کلاس، تیپی پشت در مدرسه منتظرش میمون تا کلاسش تموم بشه. اما نورما تقریباً 7 ساله بود که یه اتفاق عجیبی افتاد. این تیپی بیچاره پارس میکرد همش، یکی از همسایه‌هاشون هم اعصاب نداشته ورشه با شاتگان زده این سگ بیچاره رو کشته. یعنی یه همبازی هم که این بچه داشت اونم زدن کشتن. خیلی روحیش به هم ریخت. اینقدر حالش بد شده بود که زنگ زدن به مادرش پاشو ببین بچه‌ت وردو ببرش. مادرش گلادیس هم چند روز بعد اومد توی سوزوندن و خاک سپاری این سگ کمک بچهش کرد، بعدم وسایلش جمع کرد، دست بچهش رو گرفت، برد توی آپارتمان خودش که تو لس آنجلس نزدیک محل کارش اجاره کرده بود. گلادیس تو این آپارتمان تنها نبود، با همون دوست صمیمی، شاید هم تنها دوستش، همون گریس اجاره کرده بود. گریس رو که یادتونه، همونی که قبل از بچه دار شدن گلادیس با هم میرفتن این ور اون ور اشغال. گریس در واقع محرم اسرار، حمایتگر عاطفی و مشاور گلادیس توی همه امور بود. از اون به بعد تا یه مدتی روزا و شبای نورماجین به گشت و گذار توی داونتاون لس آنجلس و هالیوود میگذشت. چند وقت بعد گلادیس دست نورما رو گرفت برد یه خونه 6 اتاق خوابه. این خونه رو با یه خانواده انگلیسی که همشون یه جوری بازیگر بودن اجاره کرده بود. زن و شوهر سیاهی لشکر و نقشه کوچیک بازی میکردن، دخترشون هم یه موقعی کار بدل یکی از بازیگرای مشهور اون زمان انجام میداد. حالا که با یه خانواده مثلا هالیوودی هم خونه شده بودن، کل بحثای خونه در مورد فیلم و بازیگری و ادیت و شایعه های روزنامه های زرد و اینجور چیزا بود. صبح تا شب میرفتن کار میکردن، شبا هم که تا آخر شب بسات اشغال برا بود. بازی و سیگار و مشروب و از این بساطا. نورمان که تا الان توی فضای دیگه بزرگ شده بود، این سبک زندگی جدید یه ذره باعث شده بود که این بچه دچار دوگانگی بشه. میرفت از حیاط پشتی خونهشون گل جمع میکرد، شیشه های آبجوی مامانش اینا رو برمیداشت، گلا رو میذاشت توش، میشه ساعتها برای اینا دعا میکرد و از خدا طلب آمرزش میکرد براشون. اما مثل اینکه کم کم زندگی به سبک جدید داشت به مزاق نورما خانم خوش میومد. برای سنش هم یکم رفته بود بالا، کم کم داشت حالیش میشد این چیزا رو. دیگه آخر هفته به جای اینکه پاشه بره کلیسا دعا کنه، میرفت سینما با مامانش اشغال. تو همچین اوضاعی بود که رفت کلاس دوم. اوضاع داشت خوب پیش میرفت و به این سبک زندگی هم داشت عادت میکرد که یه نامه‌ای که ممکنه خیلی برای بعضی اصلا مهم نباشه، یهو اوضاع رو به هم ریخت. حالا نامه چی بود؟ خبر رسید که پدر بزرگ گلادیس تو خونش خودش رو حلق‌آویز کرده. گلادیس خیلی پدر بزرگش رو نمیشناخت، ولی این خبر خودکشی و مردن پدر بزرگی شوک خیلی بدی بهش وارد کرد. داشت دیوونه میشد. به این فهم کرد که پدر و مادر و پدر بزرگش همه با مشکلات روانی درگیر شدن و مردن. این فشار عصبی باعث شد که اصلا به شدت افسرده بشه. رفت توی اتاق خودش رو حبس کرد، نه آب میخورد، نه غذا، نمیخوابید اصلا. همش بلند بلند دعا میکرد و انجیل میخوند. این خانوادهش نگران شدن، براش هم بردنش پیش یه دکتر متخصص مغز و اعصاب. داروهایی که دکتر بهش داد اصلا وضعو بهتر که نکرد، بدتر کرد. به این وضعیت افسردگی گلادیس ترس و جنون هم اضافه شد. نورما هنوز 8 سالش کامل نشده بود که مادر 32 سالش رو برشن بردن توی آسایشگاه روانی بستری کردن. این بستری شدن مادر باعث شد که مسئولیت نورما بیفته دست گریس، همون دوست صمیمی گلادیس، همونی که تو اون آپارتمان کوچیک با هم همخونه بودن. این در واقع سومین مادری بود که نورما تو این 8 سال زندگیش داشت. گریس هم توانایی رسیدگی مناسب به نورما رو نداشت. مجبور شد دوباره بفرستدش پیش همون خانواده مذهبیه، همون بلندر. اما فراموشش هم نکرد، خیلی به نورما کمک کرد تا حس خوبی نسبت به خودش و زندگیش بگیره. هر هفته پا میشد میرفت پیشش و هم داشت میبردش سینما. میدونست که چه چیزایی رو دوست داره و از طریق همین چیزا سعی میکرد یه خورده ریز روحیه هم که میتونه به این بچه بده. براش حرف میزد، چه حرفایی. چیزایی رو بهش میگفت که به نظرم همین حرفا بیشترین تأثیر رو روی آینده نورما گذاشت. حالا قبل از ادامه داستان یه خاطره یادم اومد، پدرم برام تعریف میکرد، اینجا بگم همچنین خالی از لطف نیست. پدرم میگفت 33-34 سال پیش یه همسایه داشتن که یه پسر داشت به اسم بابک. اون موقع بابک 15-16 سالش بوده. این همسایه همیشه به پدرم میگفته که من وقتی بابک به دنیا اومد بند نافش که افتاد براشم بردم انداختم جلوی در دانشگاه تهران. برای اینکه وقتی بزرگ شد همونجا قبول بشه. پدرم میگه من اون زمان هی فکر میکردم آخه این تیکه بند ناف جلوی در دانشگاه تهران چه ربطی به قبول شدن بابک میتونه داشته باشه. زمان میگذره و اتفاقا بابک لیسانس نه ولی فوق لیسانس دانشگاه تهران قبول میشه. حالا این ارتباطش کجاست؟ در واقع وقتیه که پدره از همون اول جلوی بابک پشت سرش همه جا این داستان بندناف رو برای همه تعریف میکرده. بابک هم از وقتی که عقلش میرسه یه جورایی تو مغزش میره که باید دانشگاه تهران قبول بشه. یعنی هی تو خونه اینا صحبت از این موضوع میشده و خب روی تصمیمات و تلاش و حتی علاقه این بچه تأثیر گذاشته دیگه. و بعدش با یکم چاشنی استعداد بابک دانشگاه تهران قبول میشه. حالا من نمیخوام بگم که این کار درسته یا غلطه. که البته به نظرم حتی بیشتر میتونه غلط باشه. که اینطوری ذهن بچه رو تحت تأثیر قرار بدی، تحت فشارش بذاری که حتما باید دانشگاه تهران قبول بشی. ولی حالا اتفاقی بود که افتاده بود، بعضی از این کارا میکنن دیگه، گفتم تعریف کنم. بگذاریم. گریس چپ و راست به نورما میگفت که نگران نباش، بزرگ که بشی زیباترین دختر جهان میشی. همش بهش میگفت تو سوپر استار میشی. براش لباسای قشنگ میخرید، موهاشو فرفری میکرد. بعد موقعا برمیداشت میبردش سر کار پیش همکاراش، بهش میگفت اونجا قشنگ راه برو، بچرخ و خودتو نشون بده. همش بهش میگفت اگه ازت پرسیدن بزرگ بشی میخوای چیکار بشی چی میگی؟ آفرین. میگی که میخوای ستاره سینما بشی. این دوران شاید آغاز رویای نورما بود. دورانی که اگه نبود این قسمت از پادکست هم نبود. I'd even slave for you. I'd be a banker or a knave for you, whatever that is. And if that isn't love, it'll have to do. Until the real thing comes along, I'd gladly move the earth for you to prove my love to and its worth for you. If that isn't love, it will have to do. Gotta do until the real thing comes along. گریس بعضی از یک شنبه نورما رو برم داشت می برد بیمارستان تا مادرش رو ببینه. تو این دیدارا گریس از نورما و کارهایی که کرده برای گلادیس تعریف میکرد. اما گلادیس انگار کلن توی دنیای دیگه ای بود. فقط میشه از گوش میداد و هیچ عکس العمل خاصی نشون نمیداد. انگار اصلا دلش نمیخواست به دنیای واقعی برگرده. حتی به خاطر دوستش یا به خاطر حتی دخترش. نورما همیشه با ذوق پا میشد میرفت مادرش رو ببینه، بعد که دیدارشون تموم شد با خودش میگفت که بابا این اصلا انگار من براش وجود ندارم. حس میکرد اصلا مادر تلاشی برای بودن با اون نمیکنه. گریس هم که دید ظاهراً از گلادیس محبت یا عکس العمل مثبتی برای این بچه دیده نمیشه، دلش برای نورما سوخت، تصمیم گرفت هر طوری شده سرپرستی قانونی بچه رو بگیره تا دستش بیشتر باز بشه. و بالاخره بهار سال 1935 سرپرستی قانونی نورما جین 9 ساله به رفیق صمیمی مادرش یعنی گریس مک‌کی رسید. هنوز این مادر و دختر جدید داشتن به هم عادت می‌کردن که باز یه اتفاق دیگه افتاد. گریس چند سالی بود که سینگل بود ولی بالاخره با یه مرد جذاب و خوش‌تیپ به نام اروین وارد رابطه شد. چند ماه بعدم با هم ازدواج کردن و یه خونه اجاره کردن. اروین خودش 3 تا بچه داشت. یکیشو ورده بود با خودش آورده بود. گریس هم که با نورما اومده بود. در واقع شدن یه خانواده 4 نفره. چند ماه بعد شوهره شروع کرد به غر زدن که ما از پس هزینه‌های نورما بر نمیاییم و برای چی باید هزینه اضافی برای خودمون بتراشیم. بهم یه مدت بذاریمش یتیم خونه تا اوضاعمون بهتر بشه. هر چی گریس اصرار کرد که بابا این بچه نیاز داره یکی کنارش باشه. این خیلی سختی کشیده و این حرفا، اروین راضی نشد. و من این پاییز همون سال گریس مجبور شد نورما رو ببره بذاره یتیم خونه. و دوباره این نورما بود که کسی نمیخواستش. تو اون یتیم خونه لس آنجلس که نورما رو برده بودن اونجا انواع اقسام بچه بود. بچه های رها شده تو خیابون، بی پدر مادرها و بچه های فقیر که خانواده هاشون نمیتونستن خرجشون رو بدن، از این مدل بچه ها. نورما یه دو سالی اونجا بود و توی این دو سال گریس هر هفته شنبه ها میرفت برمیداشت میبردش بیرون. بازم میرفتن سینما و فیلم میدیدن و غذا میخوردن و این کارا. اون دوران اوج یه بازیگری به اسم جین هارلو بود. یه دختر بلوند جذاب با چشمای سبزابی که تو فیلمای پرفروش اون زمان دلبری میکرد و به سمبول عشوه‌گری تو فیلما تبدیل شده بود. تو سال 1936 که اینا میرفتن سینما از جین هارلو دو تا فیلم بیرون اومده بود، گریس و نورما بارها و بارها رفتن این فیلما رو دیدن. یعنی گریس تمام تلاشش رو میکرد تا این دخترخونده 11 سالش رو شبیه جین هارلو کنه. یک سر موهاشو فر میکرد، لباسای سر تا پا سفید تنش میکرد. میخواست موهاش هم رنگ کنه، از مسئولای یتیم خونه ترسید این کارو نکرد. چون اون موقع موهای خودشو بلوند کرده بود ولی ترسید موهای بچه‌رم بره بلوند کنه با اینکه خیلی دوست داشت. حالا موها رو نتونست بلوند کنه ولی از هر فرصتی برای یاد دادن آرایش و سرخاب سفیدا به این بچه دریغ نمیکرد. مثلا ورمیداش میبردش تو سرویس بهداشتی سینما و اینجور جاها براش توضیح میداد چجوری خط چشم بکشه، چجوری روژ بزنه، کرم پودر و از این داستانا. همش بهش میگفت یه روزی بهترین میشی مثل جین هارلو. بالاخره حسابی رو مخ این نورما کار میکرد با این تست که اگه حداقل این بچه توی گذشتش مشکل داشته به آیندهش امیدوار باشه. اما معلوم نیست چی شد که یهو سرزدنای گریس قطع شد. نورما که هیچ کسو نداشت خیلی به گریس وابسته شده بود. هر هفته رو روز شماره میکرد تا زودتر شنبه بشه به مادرخوندش بره بیرون. 5 هفته شده بود که خبر از گریس نبود. دوباره سر و کله فکرای منفی پیدا شده بود. اگه من خوبم پس چرا همه ترکم میکنن؟ یعنی از لحاظ روحی داغون شده بود. همش استراب داشت، بعضی موقعا لکنت زبون میگرفت، سرما میخورد زیاد، سرفه میکرد همش. اگه باهاش آروم برخورد نمیکردن وحشت میکرد. همون موقع یکی از سرپرستای یتیم خونه براش نوشته بود که پیشنهاد میشود سریعتر برای ادامه زندگی نزد خانواده خوبی فرستاده شود. اما لازم نشد چون گریس چند روز بعد از تولد 11 سالگیش اومد کلن از اونجا بردش پیش خودش دوباره. اولش حس میشد که اون روز یه روز خوبی برای نورما باشه. اما اینا نشسته بودن تو ماشین که یه خبری از رادیو پخش شد. یه خبری که ذهن این بچه رو دوباره حسابی به هم ریخت. از رادیو اعلام شد که جین هارلو، همون بازیگر معروفه، فوت کرده. انگار روزگار یه لحظه هم سر سازگاری با این بچه نداشت. بازیگر مورد علاقهش تو 26 سالگی به خاطر نارسایی کلیه فوت کرده بود. خلاصه گریس نورما رو ومدار میبره خونه خودش. ولی خب نکته مثبت و مهمتر ماجرا این بود که گریس اومده بود نورما رو برداشته بود ببره خونه خودش. با این وجود اما اوضاع تو خونه گریس هم اونچنان مثل سابق نبود. تا حدی که ظاهراً یه بار وقتی که این همسر گریس خیلی مست بوده شروع کرده شوخی و دست زدن ناخوشایند به نورما. هر طور شده نورما از مخمصه فرار میکنه، زود گریس رو باخبر میکنه. گریس هم که خب چاره‌ای نداشت، برداشت بچه رو برای اینکه کمتر آسیب ببینه برد خونه یکی از فامیلای خودشون. این شد نهمین خونه‌ای که نورما اونجا مثلا زندگی میکرده. چندین سال بعد نورما به یکی از دوستاش گفته بود که تو اون زمان وقتی از خواب بیدار می‌شدم مثلا نمی‌دونستم کجام. یکم طول می‌کشید تا بفهمم الان کجام و تو کدوم خونم، تو یتیم خونم، تو خونه گریسم، تو خونه مامانمم، تو کجام هستن. از 1937 تا 38 نورما جین توی شهر کمپتن تو همون حوالی لس آنجلس زندگی می‌کرد. در واقع تو نقشه اگه ببینید یه شهرن انگار کنار همن، ولی خب کمپتن کلا یه شهر دیگه است که چسبیده به لس آنجلس. در واقع یه جورایی مثلا شهر ری و تهران. فرستاده بودنش اونجا پیش زندایش که اونم بدون شوهر با مادرش زندگی میکرد. 3 بچه داشت. در واقع شد نورمای 11 ساله با 3 بچه 8 تا 12 ساله حدودن. البته گریس هم هر ماه یکم پول میفرستاد براشون. نورما تو اون 2 که اونجا بود با پسر دایی و دختر داییاش میرفت مدرسه. تو مدرسه هم به همه میگفت که پدر مادرم هر دوتاشون تو تصادف مردن و از این طریق کلی ترحم و توجه میگرفت. باعث میشد باهاش خوب رفتار بشه کلن.
but the average American child is sort of, you know, like, to be happy, you know. To be happy, that's it. Gee, happiness wasn't anything I ever took for granted. I loved to play. I didn't like the world around me too much, because it was kind of grim.
گریس غیر از پولی که بعضی موقعا میفرستاد هر چند وقت یه بارم دوباره میومد سر میزد نورما رو هم داشت میبرد سینما. تولد 12 سالگی نورما یعنی سال 1938 گریس با یه لباس نو اومد و نورما رو برداشت برد آرایشگاه. بعدم برداشت بردش آتلیه ازش عکس گرفت. این عکس رو ببینید خیلی جالبه. حالا نمیدونم برداشته به زور بردتش گریس چی بوده قضیه که یه قیافه کلافه گرفته به خودش نورما. داره اون طرف رو نگاه میکنه. خیلی جالبه. در واقع این اولین عکس از شخصیت اصلی داستان ماست که توش آرایش داره و رفته آتلیه ثبت کرده. حالا عکس رو میذاریم توی اینستای با یکس ببینید. بعد از این عکس فکر نکنم دیگه عکسی بتونید ازش پیدا کنید که لبخند توش نزده باشه. بالاخره تولد 12 سالگی نورما اینطوری گذشت و رفت همچین عکسی رو از خودش به جای گذاشت. یکی دو ماه بعد گریس دوباره اومد نورما رو برداشت برد لس آنجلس چون به سن دبیرستان رسیده بود میخواست جای خوب بذارتش. سر همون داستانه قبلی پیش خودش که نمیتونست ورداره ببرتش. مجبور شد که ببره بذاره پیش عمش. یه عمه 58 ساله به نام آنا که وکیل بود و چند تا خونه و مزرعه تو لس آنجلس داشت. وضع مالی نسبتا خوبی داشت. الان یه چند وقتی بود که از شوهرش جدا شده بود و اموراتش از پول اجاره خونه و مزرعه‌اش می‌گذشت. اتفاقاً گریس و شوهرش هم توی یکی از خونه‌های همین عمه آنا به صورت مجانی البته می‌شستن. نورمام که تو خونه دوبلکس خود عمه زندگی می‌کرد. عمه آنا آدم مهربون و بخشنده و مذهبی بود. هر هفته می‌رفت زندان شهر رو برای زندانی‌ها انجیل می‌خوند. نورمام که از اول با اون خانواده بولندر همون خانواده مذهبی زندگی کرده بود عادتهای مذهبی براش عادی بود، مشکل خاصی با اونا نداشت. خیلی عمه آنا رو دوست داشت و همیشه میگفت که عمه آنا اولین کسی بوده تو دنیا که واقعا عاشقانه دوستش داشته و کلی چیز ازش یاد گرفته. تو مدرسه هم شاگرد خیلی آروم و ساکت و گوشه‌گیری بود. اجتماعی نبود، دوستای زیادی نداشت. نمره‌هاش هم معمولی بودن، نه عالی بودن نه بد. یکی از دلایلی که دوستای زیادی نداشتم شاید نوع لباسایی بود که میپوشید. فقط دو تا دست لباس آبی رنگ ساده از زمان پرورشگاهش داشت، همونا رو آورده بود میپوشید. کفشم فقط کفشای تنیس و صندلای مکزیکی میپوشید که قیمتشون ارزون بود. اما 13 سالگی برای نورما شروع دوران نسبتا جدیدی بود. شاید بشه گفت علت محبوبیت این شخصیت اول داستان ما از همین سن داشت خودش نشون میداد. کم کم بدنش شروع کرد به تغییر کردن. لباساش براش تنگ شد و برجستگی‌های بدنش مشخص می‌شدن. همین هم باعث شد که توجه‌های بیشتری به سمتش جلب بشه. یهو همه دخترها که تا اون زمان خیلی تحویلش نمی‌گرفتن طرفدارش شدن. پسران برای آوردن کیف و کتابش با هم رقابت می‌کردن تا به همین بهونه تو راه مدرسه باهاش همقدم بشن و بتونن یه چند کلمه‌ای باهاش مثلا حرف بزنن. نورمام از این وضعیت بعدش نیومده بود، کلی به خودش میرسید و به هیچ چیز توجه نداشت جز رسیدگی به خودش. اون زمان اصلا مود نبود که بچه های اون سنی آرایش کنن، اما همونطور که قبلا گفتم نورما از چند سال پیش حسابی این کارها رو از مادر خوندش یاد گرفته بود و الان وقت اجرا بود. بیشتر وقتش تو مدرسه توی سرویس بهداشتی جلوی آینه میگذشت. موهاشو شونه میکرد، فرای موهاشو که اون زمان خیلی مود بود مرتب میکرد و روز به روز خوشتیپتر و محبوبتر میشد. You must have been a beautiful baby. You must have been a wonderful child. When you were only starting to go to kindergarten, I bet you drove the little boys wild. And when it came to winning blue ribbons, you must have shown the other kids how. I can see the judge's eyes as they handed you the prize. I bet you made the cutest bow. Oh, you must have been a beautiful baby, 'cause baby, look at you now. تابستون سال 40 یعنی وقتی که نورما 14 ساله بود و کلاس 8 رو تموم کرده بود با یه پسر سال بالایی به اسم چاک دوست شد. چاک یه پسر موقرمزی با صورت ککومکی بود و شیرین زبون بود و ورزشکار. با هم میرفتن کلاس رقص و کلی با هم میرقصیدن. بعدش هم میومدن بیرون با هم کوکاکولای خنک میخوردن. اما کم کم نورما حس کرد چیزی که چاک ازش میخواد بیشتر از فقط یه همراه برای رقصه. نورما میگه وقتی چاک شروع میکرد به دست زدن به بدنم خوب بلد بودم چجوری فرار کنم. اون موقع هیچی در مورد روابط جنسی نمیدونستم. رابطه نورما و چاک کم مابد تموم شد. البته تا 2 سال چاک هر ولنتاین برای نورما کارت میفرستاد. بعد از تموم کردن مدرسه رفت تو ارتش و 20 سالش بود که توی جنگ کشته شد. احتمالاً میدونید دیگه جنگ، منظورم جنگ جهانی دوم. اون سال عمه آنا یه مریضی قلبی گرفت و دیگه با حالی که داشت نگهداری از نورما براش سخت شده بود. برای این گریس دوباره مجبور شد نورما رو برداره بیار خونه خودش. شوهر گریس یه دختر داشت به نام الینور که قبلا گفتم اومده بود باهاشون زندگی کنه. الینور رو تو خونه بیبی صداش میکردن. تقریبا همسن نورما بود، هم قد و هم وزن بودن. موهاشون هم یه رنگ بود چون سایزشون با هم دیگه یکی بود، لباسا رو شریکی استفاده میکردن و لوازم آرایششون یکی بود. بیبی و نورما تقریبا تبدیل به دوستای صمیمی همدیگه شده بودن. نورما احساس خوشبختی میکرد و وقتی به همدیگه میافتادن از ته دل میخندیدن. یه سال بعد یه اتفاق ویژه تو زندگی نورما افتاد. همسایه‌شون یه پسر 20 ساله داشت که نورما ازش خوشش اومده بود. موهاش قهوه‌ای بود و چشاش هم رنگ خود چشای نورما آبی بود. جیم یعنی همون پسره شب کار بود و روزا با ماشینش میمد دنبال نورما و بیبی و اونا رو میبرد مدرسه و بعد از اونام کم و بیش یه دوردوری میکردن با هم. گریس هم خوشحال بود که این دوتا بچه رفیق پیدا کردن و میرن دوردور. حتی بعضی موقعا براشون سبد خوراکی میچیده و میفرستادشون پیکنیک. یا بهشون میگفت برید سینما و برید تپه‌های هالیوود پیاده روی کنید و از این کارا. سال 1942 شوهر گریس برای کارش بعد منتقل میشد ویرجینیای غربی، یعنی اون طرف آمریکا، سمت شرقش در واقع. لس آنجلس یا در واقع ایالت کالیفرنیا میدونید دیگه، تو سال غربی آمریکاست. اتمنان بتونید حد بزنید دوباره چه اتفاق افتاد. بیبی که خب دختر شوهر گریس بود طبیعی بود وردارن اونو با خودشون ببرن. ولی دوباره تصمیم گرفتن به خاطر اینکه خرج و مخارجشون کم بشه نورما رو دوباره بفرستن پرورشگاه. دیگه واقعا وضع مسخره شده بود. یه ذره اینجا، یه ذره اونجا. این وسط یه اتفاق عجیب تری افتاد. مادر جیم، دوست پسر نورما، با گریس مادرخوندهش تصمیم تازه برای نورما گرفتن. گفتن خب الان که ما نمیدونیم نورما رو چیکار کنیم. این دوتا هم که با هم دوستن. پس جیم بیاد با نورما ازدواج کنه تا مشکلات برطرف بشه. نورما که همین روزا 16 سالش میشه دیگه تو ایالت کالیفرنیا برای ازدواج کردن مشکلی از نظر قانونی نداره. وقتی که پیشنهادو به این دوتا میدن نورما که اصلا نمیدونست باید چیکار کنه. قبول نمیکرد، بعد میرفت پرورشگاه. قبول هم میکرد که یه جور دیگه. یه جورایی مجبور شد که در واقع قبول کنه. جیم هم که نورما رو دوست داشت دیگه، میدید که دختر نازی و بودن باهاش خوش میگذره و اینا، قبول کرد. از اون طرف قرار بود که همین چند ماه دیگه بره سربازی، ولی خیالش راحت بود که حداقل نورما رو دیگه نمیفرستن پرورشگاه، میره خونه مامانش اینا زندگی میکنه. خب پس قبول کرد.
Grace arranged it. She and her husband were going to West Virginia and they were going to put me in a home, or you know, like I'd been before, or I could marry this boy who was 21 at the time. So I married him.
اواسط ماه مارس 1942 وقتی که نورما دوم دبیرستان بود، یه روز یه اومد مدرسه و معلم و همکلاسیاشو سورپرایز کرد. بهشون گفت میخواد عروسی کنه و دیگه نمیاد مدرسه. و واقعا هم دیگه نرفت مدرسه و ترک تحصیل کرد. نورما از اولش خیلی دلش با این ازدواج نبود، نه اینکه جیمون نخواد، اما کلن از ازدواج میترسید. از رابطه جنسی خیلی ترس داشت. حتی یه روزی قبل از همین مراسم ها و اینا 3-4 تایی دور هم نشسته بودن داشتن نوشیدنی میخوردن. یهو نورما پرسید میشه آدم ازدواج کنه اما سکس نداشته باشه؟ گریس بهش گفت نگران نباشه، یاد میگیری. بالاخره این زوج جوان یه خونه یه خوابه تو محله شرمن اوکس لس آنجلس برای 6 ماه اجاره کردن. این خونه آدرسش کاملا مشخصه، مثل تمام خونه های قبلی و بعدی نورما. اگر الان یکی از طرفدارای مرلین توش نشسته باشه میتونید برید اجارش کنید. یه خونه دو طبقه مکعب مستطیل با نمای سیمانی و توسی رنگ. بذار یه چیزی رو براتون بگم. رفتم توی گوگل مپس این خونه رو دیدم، به خاطر معماری شک کردم که این خونه نوساز نباشه. یه وقت از قدیما یادمه که گوگل ارث یه آپشنی داشت میتونستی عکسای قدیمی تر رو از شهر رو ببینی. رفتم گوگل ارث نصب کردم ببینم که اون موقع ها مثلا یا نزدیک اون موقع ها آیا این ساختمونه عوض شده یا نشده. رفتم دیدم نه، واقعا خونه عوض نشده. شاید یکی از لذت بخش‌ترین قسمت‌های کار بایوکست همین سرچ‌هاییه که این مدلی می‌کنم. یعنی آرزو دارم که یه روزی همچین متن رو توی خود لس‌آنجلس جلوی همون خونه بنویسم، یا برم جلوی خونه براتون فیلم بگیرم بذارم تو یوتیوب بایوکست، بگم اینه خودشه، این همون خونه است مثلا. حالا لوکیشنشو می‌ذارم تو شونوت این اپیزود، اگه دوست داشتید برید تو گوگل مپس ببینید، یا چه می‌دونم اگر کسی همون نزدیکا هست یه عکسام بگیره برام بفرسته که به اشتراک بذارم. حالا ولش کن، خیلی حاشیه رفتم. ساعت 8:30 روز جمعه 19 ژوئن 1942، در حالی که متحدین در حال برنامه ریزی بودن تا یکی از بزرگترین حمله های جنگ جهانی دوم رو به شهر استالینگراد بکنن، جیمز دورتی 21 ساله با نورما جین بیکر 16 ساله ازدواج کردن. نورما ترسیده بود و میلرزید. جیم تعریف میکرد که تمام مدت عروسی نورما بازوشو چسبیده بوده و ترس کاملا از توی چهرش مشخص بوده. نورما هم چند سال بعد در مورد این ازدواج گفت که اونا خودشون یه جورایی برام برنامه ریخته بودن. من شرایطی که داشتم اصلا مجبور بودم، راه دیگه ای نداشتم به جز این که با جیم ازدواج کنم. حالا به هر حال اونا ازدواج کردن و انگار که جیم فکر تشکیل خانواده بوده، اما نورما فکر بازیگر شدن. در واقع انگار تعلیمات گریس جواب داده بود. اما فقط گریس نبود، گلادیس مادر نورما از همون اول برمی داشت بچه رو میبرد هالیوود. خب تاثیر میذاره دیگه. نورما تعریف کرده ازدواج نه منو غمگین کرده بود نه شاد. با شوهرم خیلی کم با هم حرف میزدیم، اونم به خاطر این بود که کلا حرف خاصی نداشتیم بزنیم با هم. جیمم از اونور تعریف میکنه نورما خیلی حساس بوده و نمیدونسته که چجوری باید باهاش رفتار کنه. میگه بچه بوده و خیلی چیزا رو اصلا یاد نداشته، خیلی احساساتی بوده و سر هر حرفی سری ناراحت میشده. حتی جیم میگه نورما بیشتر اونو شبیه پدرش میدیده، حتی صداش میکرده ددی. میگه مثلا سر کار وقتی ظرف غذا اون باز میکردم میدیدم برام یادداشت گذاشته که پدر عزیزم، الان که این نامه رو میخونی من خواب هستم و در خواب تو رو میبینم، میبوسمت، دوستت دارم، بچه تو. جیم اهل رفیق بازی بود و وقتش خیلی به مشروب و ورق و این رفیقاش میگذشت، بقیه وقتش هم با دختره دیگه میگذروند. نورما ولی تنها بود، دوست خاصی نداشت، همیشه هم به این دختربازی‌های جیم حسادت میکرد. وقتی میفهمید به هم میریخت و حسابی از دستش عصبانی میشد. همش اهل خرج کردن بود و برای سیگار و لباس و اینا از جیم پول میخواست. مشکل کم نبود تو زندگیشون، اما سر یه چیزی با هم توافق داشتن، اونم این بود که بچه نمیخواستن. چون نورما از بچه دار شدن وحشت داشت، میگفت زنای خانواده من مادرای خوبی نبودن. منم خودم فعلا در تلاشم که زن خوبی باشم. بچه شاید چند سال دیگه. نورما که میدید شوهرش دختر بازی میکنه، خوشم بعدش نمیومد بعضی موقعا حسادت شوهر رو قلقلق بده. مثلا وقتی با رفیقاشو میرفتن رقص با مردای دیگه میرقصید و براشون دلبری میکرد. کلی هم به خوش میرسید تا جلب توجه کنه. توی طول روز ساعتها سرگرم امتحان کردن لوازم آرایشی جدید و خوابیدنای طولانی تو وان و اسکراب پوست صورتش بود. روزی چند بار صورتش رو با صابون میشست. خلاصه حسابی به ظاهرش توجه میکرد. دقیقا داشت همونی میشد که گریس تلاش کرد بار بیاره. اواخر سال 1943 جیم توی شهر ساحلی کار پیدا کرده بود، رفته بودن اونجا. حالا دیگه این نورما بود که رفتاراشون مخ شوهره بود. یه سگ به سرپرستی گرفته بود، اسمش گذاشته بود موکسی. موکسی رو برم داشت میبرد ساحل تا قدم بزنه. اما چه شکلی؟ بولیز و شلوار سفید تنگ، یا یه موقعی با بیکینی میرفت. بیکینی دو سایز کوچیکتر از خودش میپوشید که بدنش کاملا مشخص باشه. یعنی لب ساحل راه که میرفت همجوری چشای مردا دنبالش راه میافتاد. نه که حالا حتما بخواد جیمو اذیت کنه، مدلش اینجوری بود. یعنی چی؟ شاید یکم سخت باشه برای ما درک این موضوع. خیلی ساده فهمیده بود که چه چیزی داره و فکرم نمیکرد که چیز بدیه. از به نمایش گذاشتنش خجالت و ابایی نداشت. حتی یه جایی به بعد رفت یکم بدنسازی کار کرد تا زیبایی و جذابیت بدنش بیشتر بشه. این کشمکش ها تو زندگیشون بود تا وقتی که از طرف ارتش برای جیم یه دستور اومد. یه روز جیم خبر آورد که باید با ارتش بره اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا. نورما خیلی التماس کرد که نرو. وقتی جیم بالاخره تونست راضیش کنه که مجبوره بره جنگ، نورما گیر داده بود که میخوام ازت بچه دار بشم تا یه یادگار ازت داشته باشم. اما جیم قبول نکرد چون میدونست که نه خودش میتونه خرج بچه رو بده، نه نورما آدمیه که بتونه این کارو بکنه. کلا به نظرش نورما هنوز آمادگی مادر شدن رو نداشت. بالاخره جیم رفت و به نورما قول داد که بعد از جنگ بچه دار بشن. اما جیم نمیدونست که وقتی برگرده یه نورمای کاملا متفاوت رو میبینه. یعنی چی؟ میگم حالا. اون روزی که جیم رفت برای نورما پر از غم و اندوه و اشک بود. چون درسته که با جیم کلی اختلاف داشت. درسته که از اول راضی به این ازدواج نبود و مجبور شد قبول کنه. ولی این اولین بار بود که برای مدت چند ساله تکلیف خودش و زندگیشو میدونست. جیم اولین خانواده واقعی بود که نورما داشت. حالا جیم هم رفت. رفت جنگ. رفت جایی که اصلا معلوم نبود برگرده. به هر حال این جنگ 5 سالی بود که کل جهان رو درگیر خودش کرده بود. اصلا معلوم هم نبود کی تموم بشه. آره. نورما بازم تنها شد. این بار همونطور که جیم 2 سال پیش قبل از ازدواجشون پیش بینی کرده بود، برگشت خونه مادر شوهرش توی نورت هالیوود لس آنجلس. مادر شوهرش توی کمپانی رادیو پلین که کارش ساخت پهپاد برای ارتش آمریکا تو جنگ جهانی دوم بود کار میکرد. اونجا یه کاری هم برای نورما جور کرد و نورما اونجا مشغول به کار کرد که حداقل تنها و بیکار نباشه. نورما اونجا باید با یه ماده خیلی بدبویی بدنه هواپیما و ابزارهای دفاع توی جنگ و اسپری میکرد و لاک الکل میزد. منبعای زیادی رو دیدم که شغل نورما رو توی اون کارخونه همین نوشته بودن. اما خود نورما توی کتابش گفته که مسئول بررسی چترا بوده. این کار یه درآمد ثابتی براش داشت. کلن منبع درآمد خوبی برای زن تو دوره جنگ بود. طبق نامه که نورما همون موقع برای گریس نوشته، گفته که روزی 10 ساعت کار میکنه، داره تقریبا تمام درآمدش هم برای کمک هزینه خرید خونه پس انداز میکنه. اما یه روزی وسط این کار پرفشار یه اتفاق ویژه افتاد که زندگی نورما رو یه جورایی به قبل و بعد از این اتفاق تقسیم کرد. یه روز یه عکاسی از طرف مجله ینگ که مجله رسمی ارتش آمریکا تو دوره جنگ جهانی دوم بود، اومده بود کارخونه رادیو پلین که از پروسه آماده سازی وسایل جنگی ارتش عکاسی کنه. تاریخ این روزم مشخصه، سه‌شنبه 26 ژوئن 1945. این آقای اومد یه سری عکس از خانومایی که اونجا کار می‌کردن گرفت. یکی از این خانوما نورما جین دوهرتی بود. تو این عکس جالب که حتما براتون میذاریم ببینید، نورما یه پیرهن سبز رنگ و یه نمیدونم دامنه یا چیه که توسی رنگه تنشه که احتمالا لباس کارشونه. داره یه هواپیمای کوچیک رو سرهم میکنه، یعنی اسمبل میکنه. البته قبلا گفتم نورما مسئولیت شستشوی هواپیما و قطعاتش بود، ولی معلوم نیست اینجا چرا موقع عکس گرفتن بهش گفتن این هواپیما رو سرهم کن. هواپیمایی که میگم نه یه هواپیمای معمولی ها، یه پهپاده. حالا دوباره گفتم پهپاد، شاید بپرسید مگه اون موقع پهپاد بوده؟ بله بوده. در واقع این پهپادی که توی عکس نورماس پهپاد OQ-2 که اولین هواپیمای بدون سرنشین دنیاست که به تولید انبوه رسیده. اما داستان این عکس به همینجا ختم نشد. چون از قضا همون موقع یکی از دوستای این آقا عکاسه دنبال یه مدل بود که مدل نباشه. یعنی چی؟ یعنی دنبال یه دختر معمولی بوده، نه لزوماً یه مدل. یکی مثل دختر همسایه که فقط کارش رو راه بندازه. چرا؟ چون هم می‌خواسته قیافش به قول خودمون نچرال باشه، هم خرجش کم باشه. آخه کار مهمی هم نداشت خیلی، صرفاً دنبال یه نفر بود که بتونه ازش عکس بگیره بذاره تو رزومش. این آقا عکاس هم دید این دختره چقدر خوب جست می‌گیره، قیافه نچرال، صورت آینه، مدل هم که نیست. دقیقاً همونه که دوستم می‌خواد. پس نورما رو معرفی میکنه به اون رفیقش. هیچی دیگه، و شد آنچه شد. این عکاسه اومد به نورما گفت میای یه جایی مدل بشی؟ نورما اینطوری بود که نیکی و پرسش؟ چرا که نه؟ کجا بودی تا حالا؟ پاشو رفت اونجا عکسا رو گرفتن و در ازاش $20 گرفت. عکساش از حالا اونا رو میذاریم ببینید. بعد از این عکسا کم کم سر کله چند تا عکاس دیگه پیدا شد که با همین قصد دنبال مدل میگشتن. نورمام که عاشق همچین کاری بود، به هیچ پیشنهادی نه نمیگفت. حتی برای اینکه بیشتر بیان دنبالش رفت موهاشم رنگ کرد. رنگ موهای خود نورمان اوایلش که بچه بود گفتم بلوند یخی بود، ولی الان شده بود خرمایی رنگ. اما میدونست موهای بلوند بیشتر خواهان داره، پس رفت موهاش رو رنگ کرد. اینطوری بود که نورما تقریبا به یه مدل تبدیل شد. همون چیزی که سالها آرزوشو داشت و براش رویا پردازی کرده بود. نوع فیگورایی که نورما میگرفت بیشتر مناسب پوستر شدن تو اتاق پسرای جوان بود تا مدلای فشن. پس بیشتر برای عکسای تبلیغاتی و مجله‌های مردونه استفاده می‌شد. نورما تو این زمان خیلی بلند پرواز بود و حسابی پرکار شده بود، تا حدی که اوایل 1946 یعنی حدود 7 8 ماه بعد از اون داستان عکس توی کارخونه 33 تا مجله اومده بودن که عکس رو جلدشون یه عکسی از نورما بود. همونطور که گفتم وقتی که جیم بعد از 18 ماه برای کریسمس برگشت خونه، فضا خیلی متفاوت شده بود. تعریف میکنه که وقتی داشت میرفت نورما بغلش کرده بوده، گریه میکرده، از دور دستمال صورتیشو براش تکون میداده و کلن فضا خیلی هالیوودی طور بوده. اما حالا که برگشته نورما حتی دیرتر به استقبالش میاد. حدود یک ساعت بعد بغلش میکنه و میبوستش، اما ظاهرا خیلی سرد بوده. جیم به این امید اومده بود که کریسمس رو پیش همسر و خانوادش بگذرونه، اما نورما فرداش میذاره میره سر کار. میره بازم برای همون مدلینگ. مدلینگی که با یه مرد غریبه ای میکرده. یه عکاس جذاب و خوشتیپ با چشمای آبی که تجربه کار تو شهرهای اروپایی مثل لندن و پاریس و روم رو داشت. الان اومده و تو هالیوود کار کنه. آدم واردی بوده در کل. خلاصه نورما میره چند تا شات عکس میگیره. تم کلی عکسایی هم که نورما معمولا کار میکرده یه دختر ساده جذاب بوده. مثلا تو مزرعه عکس میگرفتن ازش و از این مدل عکسا. نورما میاد خونه این عکسا رو به جیم نشون میده. جیم تازه متوجه میشه که این آدم خیلی با 18 ماه قبلش فرق کرده. حالا یه زنیه که شخصیتش کاملا شکل گرفته. و خب همچین چیزی برای یه مرد تنومند که تو ارتش بوده یکم سخت بوده. همین موقعا نورما با این عکاسه میره مسافرت عکاسی. یه شب میرن هتل که استراحت کنن. نورما خیلی اصرار داشته که بعد اتاق جدا برام بگیرید. ولی این عکاسه شروع میکنه رو موقعش کار کردن که پاشو بیا پیش من و بیا با هم ازدواج میکنیم و میریم نیویورک و از این حرفا. بالاخره نورما راضی میشه و میاد پیش اون. و شد آنچه نباید میشد. این اولین رابطه خارج از ازدواج نورما بود. دلیل این اتفاق این بود که نورما از بچگی همیشه تو تنهایی بود. پدرش که اصلا معلوم نبود کی هست. مادرش هم که اونطوری. بنابراین این دختر همش به مردای مثل جیم یا همین عکاسه پناه میبرد تا محبت بگیره. با خودش پیش بینی میکرد که این عکاسه خب الان عکاسن. شاید بعدن تهیه کننده سینما بشن یا پاشون به هالیوود باز بشه. بنابراین این میتونه یه رای باشه که اونم پاش به هالیوود باز بشه و به رویاش برسه. همون رویایی که گلادیس و گریس براش ساخته بودن. اون قصد داشت با این عکس‌ها و از طریق این عکاس‌ها کم کم مشهور بشه. برای اینکه این مرد رو هم به سمت خودش بکشه سعی می‌کرد در واقع بدنش رو به اونا نمایش بده و از این طریق اونا رو به خودش جذب کنه. البته بعضی هم گفتن که نورما چون جلوی دوربین بودن رو دوست داشته، بنابراین دوربین هم خیلی دوست داشته. پس عکاسی هم که پشت دوربین بودن هم دوست داشته. یعنی میگن اینطوری هم نبوده که برای پیشبرد کارش خیلی راحت خودشو در اختیار طرف قرار بده. میگن اتفاقا نزدیک شدن بهش خیلی هم کار سختی بوده. علاقه نورما به دوربین عجیب و غریب بود. انگار وقتی میرفت جلوی دوربین اصلا یه آدم دیگه ای میشد. وارد دنیای خودش میشد. کلن جستایی که میگرفت عالی بودن. سبک کارایی که میکرد بهشون میگن پیناپ. یعنی از این عکسایی بود که میرفت تو اتاق جوونا با پونز وصل میشد رو دیوار اتاقشون. بعد که دوربین خاموش میشد انگار دوباره نورما برمیگشت به همون آدم خجالتی قبلی. انقدر این نقش جلوی دوربین خوب بازی میکرد که عکاسای بزرگ و مشهوری میمدن سراغش ازش عکس میگرفتن. اونم با عشق و علاقه میرفت جلوی دوربینشون. بعدم که همون ترفند خودشون میزد که ارتباطو با طرف نگه داره. خلاصه این سفر تموم میشه و نورما برمیگرده لس آنجلس. جیم بهش میگه مدلینگ و ول کن، بیا زن خونه بشو. نورما خوب آینده خودشو تو این کار میدیده. مخالفت میکنه، میگه تو این 2 سالی که گذشتی رفتی من کلی رویا سازی کردم برای خودم، آینده ساختم، نمیتونم که همینطوری رویامو ول کنم بشینم تو خونه. چند روز بعدم دیگه جیم کم کم مرخصیش تموم میشه، برمیگرده دوباره تو ارتش. چند ماه بعد وقتی که جیم دوباره مرخصی میگیره برمیگرده، میبینه که مادر نورما از بیمارستان مرخص شده و اومده پیشش زندگی میکنه. جیم هم اینو یه نشونه برای این میبینه که نورما میخواد ازش جدا بشه، پس اونم میره با مادرش زندگی میکنه. وقتی هم که دوباره میخواد برگرده ارتش، اصلا حتی نمیاد از نورما خدافظی کنه. چند وقت بعد نورما میره درخواست طلاقش رو ثبت میکنه. وقتی نامه میرسه دست جیم هم ماهیانش رو قطع میکنه. بالاخره تو همون سال 1946 بعد از یه سری کش و قوس سر این که جیم زن و بچه و زندگی میخواسته و نورما نمیخواسته، از هم جدا میشن. این جدایی یه جورایی به نورما کمک میکنه تا به رویاش نزدیک تر بشه. تصمیم میگیره بره دنبال رویای اصلی خودش، یعنی بازیگری. به چند نفری هم میسپاره ولی بهش میگن که الکی نیستش. از هر 100 نفری که اقدام میکنه شاید یه نفر بتونه کار بگیره. درسته که تو جلو دوربین خوبی ولی دلیل نمیشه که. اما نورما میگه من میخوام شانسمو امتحان کنم. همین باعث میشه که چند تا جا ثبت نام کنه برای تست بازیگری. یکی از این جاهایی که ثبت نام کرده بهش جواب مثبت میده. بالاخره نورما میره تا اولین تست بازیگری خودشو بده. اول یه متنی بهش میدن که ببینن چه جوری میخونه. بعد 2 روز بعد میره تا اولین اسکرین تستشو بگیرن ازش، یعنی برای اولین بار بره جلو دوربین. یه عکسی هست که منسوب به این روزه، یعنی 19 جولای 1946. قاعدتا عکس سیاه‌سفیده ولی یه سایت خیلی باحال هست که میتونی عکسا رو بهش بدی برات رنگی میکنه. آدرسش تو توضیحات براتون میذارم، حتما پیشنهاد میکنم که برین چک کنید، خیلی باحاله. خلاصه این عکس رو با اون سایت رنگیش کردم. یه پیراهن دکولته بنفش رنگ که یه حالت چند دامنه یاسی رنگ داره تنشه. در واقع دامنش با تور به صورت طبقه طبقه است. حالا عکسش رو میذاریم ببینید. از ظواهر بیایم بیرون، بپردازیم به اون روز. نورما که یه دختر 20 ساله خجالتی بود، رفته بود اونجا که تست بده. فیلم برداری که پشت دوربین بود یکی از مشهورترین فیلم برداری اون زمان بود، آیه لئون شامروی، که اون موقع 3 اسکار فیلم برداری داشت. دوتای آخرش هم همین 2 سال گذشته، یعنی 1945 و 46 برده بود. نورما استرس گرفته بود که قرار چیکار کنه و اینا، از استرس قرمز شده بود. عوامل پشت دوربین با خودشون فهم کردن که بابا این اصلا روش نمیشه به ما نگاه کنه، جلو دوربین میخواد چیکار کنه؟ هر کی مدل خوبیه که دلیل نمیشه بازیگر خوبی هم باشه. ولی به محض اینکه اینا اکشن میگن و این شروع میکنه به بازی کردن، انگار که یهو این دختره میشه یکی دیگه. همون چیزایی که عکاسا توش دیده بودن اینجا هم تکرار میشه. انگار که جلوی دوربین نورما یهو به سرزمین عجایب خودش پا میذاره. لئون شامروی، اون فیلمبردار مشهوره، یهو شوکه میشه. آیه شامروی بعدن تعریف کرده که اجرای نورما خیلی به یاد موندنی بود. میگه دیدم این دختره با جذابیت و زیبایی طبیعی که داره و با اون نگاه رمزآلودی که داره خیلی خوب بلده از قابلیتاش استفاده کنه. خوب بلده که وقتی دوربین حرکت میکنه چجوری باید رفتار کنه. میگه مثل یه زن با اعتماد به نفس که قبلا بارها این کارو انجام داده بازی کرده. این آدیشن خوب نورما باعث شد که از طرف کمپانی فاکس قرن 20 باش قرارداد ببندن. این موفقیت به حدی بود که توی سپتامبر همون سال، یعنی 1946، اسم نورما به عنوان دومین زن جوونی که با کمپانی فاکس قرارداد بسته تو روزنامه اومد. ولی این وسط سر قرارداد بازیگری مشکلی بود که بعد باش روبرو میشد. اسم کامل نورما بعد از ازدواج شده بود نورما جین دوهرتی. از طرف کمپانی فاکس بهش میگن که این فامیلی یکم سخته، وقتی تو تایتل‌ها بیاد خوندنش برای بیننده ها سخت میشه. بعد یه فامیلی دیگه انتخاب کنی. بهش میگن چه فامیلی مد نظرته؟ نورما مونرو رو پیشنهاد میکنه. اونم قبول میکنن چون هم اسم کوتاهی بوده، هم به زبون آوردنش برای آمریکایی راحت بوده. در واقع مونرو تنها خیشاوندی بوده که نورما داشته. به خاطر همین این اسم میاد به ذهنش. حالا باز بهش میگن که نورما جین مونرو هم سخته. خوب تو دهن نمیچرخه. بهش میگن بیا اسمتو بذار جین مونرو. نورما قبول نمی کنه. تو همین هن یکی بهش میگه که من میدونم تو کی هستی. تو من یاد مرلین میلر میندازی. ملی میلر یه بازیگر نسبتاً مشهور اون دوران بوده که البته چند سال قبلش تو 37 سالگی مرده بوده. به دکسشو ببینید، دقیقاً شبیه ملی مونروه. اینجوری میشه که اسم هنری نورما جین بیکر یا نورما جین دوهرتی میشه مرلین مونرو.
Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.
حالا دیگه از این بعد ما هم بهش میگیم مرلین. البته آمریکایی‌ها میگن مارلین یا تو متنای فارسی بعضی جاها نوشته مریلین. ولی خب بازم مثل همون قضیه سایمون و سایمن، چون بیشتر بهش میگن مرلین، ما هم همون میگیم مرلین. مرلین قبل این که جلوی دوربین ظاهر بشه بعد چند تا کلاس میرفت تا یاد بگیره چجوری با دوربین رفتار کنه. تو این کلاس‌ها تکنیک‌های آرایش و فیلمبرداری سیاه‌سفید و این چیزا رو بهش یاد دادن. مرلین مدل خوب و قشنگی بود ولی اعتماد به نفس پایینی داشت. همین باعث شده بود که حضوری خیلی تو چشم نباشه، به خاطر همین نمیشناختنش زیاد. ولی اوایل سال 1947 با یه عکاسی رفت لب ساحل با یه مایوی دو تیکه عکسای خوبی گرفتن. مدل عکسایی که گرفتن یکم خارج از عرف بود. همین باعث شد که یهو مرلین سر زبونا بیفته. باعث شد یه نقش خیلی کوچیک توی فیلمی بهش بدن. نقش یه دختر دبیرستانی بود که کلن دوتا سکانس تو این فیلم بازی کرد. یکی از سکانس‌ها تو تدوین فیلم حذف شد. صحنه دیگه در حد چند ثانیه بود. ولی خب همین چند ثانیه هم خیلی براش ارزش داشت. میشه گفت به آرزوی همیشگیش که رفتن روی پرده نقره‌ای بود رسیده بود. این نه تنها آرزوی خودش بود، بلکه آرزوی مادرش و دوست مادرش که مرلین رو بزرگ کرده بود، یعنی گریس هم بود. این چند ثانیه بازی خوب مرلین تو فیلم سالهای خطرناک Dangerous Years که دسامبر 1947 اکران شد باز شد کمپانی فاکسی قرارداد 6 ماه باش ببنده. در ادامه اون توی یه فیلم دیگه هم 3 تا سکانس کوتاه بازی کرد. همزمان رفته توی مرکز تئاتری به اسم اکتور لب، اونجا هم کار میکرد. اونجا کلی نمایشنامه خوند و بازی کرد. تو این کلاس‌ها خیلی فعال بود، کلی مطالعه می‌کرد. در کل بودن توی این اکتور لب خیلی به پیشرفت و بالا رفتن اعتماد به نفسش کمک کرد. ولی با این وجود دوتا نقش کوتاهی که تا الان بازی کرده بود خیلی کمکی به مطرح شدنش توی عرصه بازیگری نکرد. بالاخره هم قراردادش با فاکس تمدید نشد. پس مجبور شد دوباره برگرده سر کار مدلینگ. ولی از نظر مالی واقعاً تو فشار بود. تو همین روزا با توجه به زیبایی و جذابیتی که داشت یه دفعه بردنش یه مسابقات گلف که کیف و وسایل بازیگرا رو حمل کنه. این تورنمنت یه تورنمنت سالیانه بود که بازیگرای مشهور توش بودن. تو این تورنمنت مرلین مسئول حمل کردن کیف گلف جان کارول بود. بعد از تموم شدن مسابقه مرلین به آقای کارول پیشنهاد داد تا اونو برسونه خونش. بعد تو مسیر شروع کرد از فشار اقتصادی و مشکلات معیشتیش گفت. گفت تو این چند روز قبل هیچی برای خوردن نداشته و از این چیزا. خیلی خوب بلد بود طرف مقابلشو به خصوص مردا رو اغوا کنه. همین باعث شد که کارول تا یه مدت ازش حمایت میکرد. بهش خونه داد، یکم پول براش ریخت و از این کارا. ولی مهمتر از همه این کمک‌ها این بود که زمینه رو برای بستن دوباره قرارداد مرلین با کمپانی فاکس قرن 20 فراهم کرد. کارول مرلین رو با یکی دو تا واسطه وصل کرد به یکی از مدیرای فاکس. اینجوری بود که مرلین به واسطه رابطه‌های متعدد با رئیس‌های بالادست و به شرط پذیرفتن یه شرط دوباره وارد فاکس شد. یه شرط عجیب. اینکه باید برای همیشه موهاشو بور می‌کرد. تو اولین باری که بعد از این اتفاق مرلین رفت جلوی دوربین استرس خیلی زیادی داشت. نتونست درست کلماتو هجی کنه. دیالوگا یادش می‌رفت. دردسر زیادی برای عوامل درست کرد. هر طور شد بالاخره اون روز گذشت. بعد از این فیلم کمپانی تصمیم گرفت که برای مرلین یه معلم بگیره که رو بیانش کار کنه. پس خانم ناتاشا لیتس که یه خانم روس بود شد مربی بیان مرلین. رابطه خاصی هم بینشون به وجود اومد که فراز و نشیبای زیادی داشت. ناتاشا مثل یه معلم دلسوز ملین رو مجبور میکرد یه متن رو قبل از فیلم برداری بارها و بارها بخونه که کلماتو بتونه درست ادا کنه. اون فقط یه معلم بیان ساده نبود. سعی داشت از ملین یه باسواد، روشنفکر و یه بازیگر حرفه‌ای بسازه. آخرای بهار 1948 ملین تونست یه حقوق منظم از استودیو بگیره. البته آقای کارول، اون بازیگر گلفه، همچنان بهش کمک مالی میکرد. ملین با حقوقش تونست کتاب، لوازم آرایش، یه گرامافون و یه سری هم لوازم لوکس دیگه بخره. بعدنها در مورد این زمان گفت که احساس کرده برای اولین بار تونسته رو پای خودش وایسته. یه مدت بعد رئیس استودیو با ناتاشا تماس گرفت، گفت چون ملین هنوز جلو دوربین نرفته تصمیم داره حقوقش رو قطع کنه. ناتاشا هرچی تلاش کرد تا نظر رئیس رو عوض کنه بیفایده بود. پس همون روز ناتاشا زنگ زد به یه تهیه کننده به نام هری روم که داشت یه فیلم موزیکالی به اسم بانوان گروه کور می ساخت. هری روم هم موافقت کرد که نقش اصلی تو این فیلم رو بده به ملین. ملین تو این فیلم دو بار آواز خوند، صداش هم خیلی قشنگ بود. در واقع ابتدای درخشش ملین شد همین فیلم بانوان گروه کور. It was cold outside of Tiffany's. I was shivering in the storm. I walked in and asked a gentleman, could I please keep warm? He asked me, how come a baby doll has no comfy place to go? So I told that kindly gentleman my tale of woe. Every baby needs a dad, dad, daddy to keep her worry free. بعد از اکران فیلم، نشریه موشن پیکچر درباره این فیلم نقد خیلی خوبی نوشت. تأکید کرد که نقطه روشن فیلم آواز خانم مونرو است. این وسط ملین تمام تلاشش رو میکرد که به واسطه جذابیت ظاهری و البته جنسی که داشت خودش رو به چند نفر نزدیک کنه تا بلکه بتونه تو هالیوود یه جایگاه بهتری به دست بیاره. از این کارا البته کم هم سود نبرد. مثلا با یکی دوتا مرد پولدار و نسبتا مشهور وارد رابطه شد که اونا خرجای خوبی براش کردن. از جمله اجاره خونش تو بورلی هیلز. هزینه چند تا عمل زیبایی هم براش دادن، مثل ارتودنسی، سفید کردن دندون، اصلاح فک و البته عمل دماغ. این تغییرات ظاهری چهرهش رو جذابتر کرد و همین باعث شد که بعد از سال 1949 ملین با یه ظاهر متفاوت و یه لبخند زیبا که خیلی هم مشهوره حسابی توجه عکاسا و بیننده ها رو به خودش جلب کنه. وسط رشد شخصیتی و بعد از یه سری عمل زیبایی، فوریه 1949 ملین با یه نقش کمدی دیگه تو فیلم عاشق پیشه لاو هپی به کارگردانی دیوید میلر به قول معروف به پرده های نقره‌ای برگشت. اونجا هم خوش درخشید. عاشق پیشه چهارمین فیلم ملین بود. بعد از این فیلم ملین رفت یه جایی کار مدلینگ کرد. مدلینگ برای تبلیغات آبجو. دو هفته بعد از اینکه پوسترای تبلیغاتی این آبجو پخش شد، فروش کارخونه‌هاشون کلی رفت بالا. صاحبای کارخونه آبجو سازی هم که کلی خوشحال بودن، همه جا میگفتن که فروشمون به خاطر این مدل است. تهیه کننده فیلم عاشق پیشه وقتی دید ملین تونسته با یه تبلیغ فروش آبجو رو انقدر ببره بالا، چرا خودشون از این توانایی استفاده نکنن؟ تصمیم گرفت ملین رو برای 5 هفته بفرسته با هزینه خودش چند تا شهر مثل شیکاگو و نیویورک و اینا تا برای فیلم تبلیغ کنه. هفته $100 هم برای لباس و آرایش ملین هزینه کرد. اینجا بود که اون خودش رو به عنوان ستاره فیلم به همه شناسوند. کلی توجه جلب کرد. قبل از اکران فیلم میرفت به تماشاگرها امضا میداد. این احتمالاً به خاطر این بود که قبلا خودش جای اونا وایستاده بود. همون موقعی که با مادرش و گریس میرفتن هالیوود و ساعت‌ها وای میستادن تا سلبریتی‌های محبوبشون رو حتی برای یه لحظه هم که شده ببینن. و حالا خودش داشت به عنوان یه سلبریتی تازه شناخته شده به بقیه امضا میداد. اون موقع معمولاً ستاره‌های سینما مثل ملکه‌ها و پرنسس‌ها جلوی عموم ظاهر می‌شدن. مردم عادی خیلی اجازه نزدیک شدن بهشون نداشتن. اما انگار ملین برای اولین بار این تابو رو شکست. کنار بچه های بیمار و معلول وای میستاد و حالشونو میپرسید. تو نیوجرسی که رفته بودن تصمیم گرفت یه سر بره به یتیم خونم سر بزنه. به هر حال هالیوود گردی و سلبریتی بازی فقط یه بخش کوچیکی از بچگی نورمای داستان ما بود. ولی اون تو نوجوانیش دوره سختی رو تو امثال همین یتیم خونه ها گذرونده بود. زخم اون روزا هر لحظه با نورما بود. ملی حتی اجازه ثبت این دیدارا رو به عکاسا و خبرنگارا نمیداد چون اونا بازم میخواستن از تو این دیدارا عکسای جذاب جنسی در بیارن. تا آوریل 1950 طی 3 سال ملین مجموعاً تو 9 تا نقش سینمایی ظاهر شد. ولی هیچ کدومونو به هدفی که میخواست نرسوند. یعنی تبدیل شدن به تک ستاره آسمون هالیوود. همین هم باعث شد که کم کم بفهمه باید بیشتر از یه معشوقه برای مدیر عامل یا یه مدل برای نمایش زیبایی جنسی باشه. ناتاشا بهش گفته بود که بعد رو حرکات بدنش تسلط پیدا کنه. پس یه سری ورزش‌های مثل دویدن و وزن برداری رو شروع کرد. کاری که اون موقع‌ها زن‌ها خیلی انجام نمی‌دادن. ملین همیشه یه خلایی تو زندگیش حس می‌کرد. یه حس تنهایی مداوم. به همه افراد دور و برش هم پناه برده بود، ولی هیچ کس نتونسته بود از لحاظ روحی اون از تنهایی در بیاره. همین تنهایی و عدم اعتماد به بقیه هم باعث شده بود که درون خودش به توانایی‌هاش ایمان نداشته باشه. نسبت به خودش احساس حقارت شدیدی کنه. یکی از افرادی که خرج عملای خانومو میداد، جانی هایت، معاون اجرایی کمپانی ویلیام موریس و یکی از نماینده های قدرتمند هالیوود بود. در واقع حالا جانی هایت و ناتاشا نقش والدینشو به عهده گرفته بودن. جانی که یه جورایی منتور ملین شده بود و براش حس پدری داشت، یه بیماری قلبی داشت، کم کم بیماریش اوج گرفت. بالاخره تو دسامبر 1950 درگذشت. جانی قبل از مرگش مقدمات یه هدیه سال نو فوق‌العاده رو برای ملین ترتیب داده بود. یه سورپرایز ویژه. چیزی که وقتی ملین فهمید خیلی هیجان زده شد. جانی با یکی از روزنامه‌نگارای فاکس توافق کرده بود که عکس ملین رو به عنوان ستاره آینده فیلم‌های سینمایی تو مجله لایف چاپ کنه. هفته‌نامه لایف که تمرکز اصلیش روی عکس‌های خبری بود، اون زمان یکی از پرفروش‌ترین مجله‌های جهان بود. الان چند ساله که منتشر نمیشه ولی هنوزم خیلی معروفه. به هر حال اول ژانویه 1951 عکس ملین با یه لباس و دستکش بلند سیاه توی مجله چاپ شد. زیر عکس نوشته بود ملین مونرو 22 ساله، به نظر آینده خوبی دارد. مشخص شده که فقط با ثابت ایستادن و نفس کشیدن میتواند مردها را از هر سمتی به سوی خود بکشد. بعد از چند نقش کوتاه و پرشور در جنگل آسفالت و همه چیز در مورد ایو، استودیو او یعنی فاکس قرن 20 متقاعد شده که او میتواند در آینده یک بازیگر درام خوب هم بشود. حالا عکسشو میذاریم ببینید، ولی ترجمه جمله‌ای که توش نوشته خب یکم سخته چون خیلی قدیمیه، تقریبا برای سال 1329. با وجود این تعریفا هنوز نقشایی که بهش میدادن به یه مجموعی از نقشای گنگ توی قالب یه دختر بلوند محدود میشد. اولین باری که اسم ملین توی تیتراژ فیلم و قبل از اسم فیلم رو پرده اومد، فیلم به همان جوانی که حس میکنی از یانگ از یو فیل بود که دوم آگست 1951 اکران شد. بعد از این فیلم فاکس یه قرارداد محکم با ملین بست. یه قرارداد 7 ساله با شرط اضافه شدن حقوق تو هر سال. تو قراردادش اومده بود که ملین باید فقط برای کمپانی فاکس کار کنه. حق انجام هیچ کار سودآور رسانه‌ای دیگه هم نداره. یعنی تئاتر، رادیو، تلویزیون، حتی مدلینگ. اما از اون طرف فاکس هم هوای ملین رو داشت. یه نمونهش این بود که توی 23 مراسم اسکار ملین به عنوان اهدا کننده جایزه بهترین ضبط صدا روی سن رفت. الان اسم اون جایزه شده بهترین صداگذاری. ملین اسکار رو به توماس تی مولتن برای فیلم همه چیز درباره ایو که خودش هم توش بازی کرده بود تقدیم کرد. دختری که تا همین چند سال پیش خونه و خانواده درست حسابی نداشت و از اینجا به اونجا پاسش میدادن و بیشتر توی یتیم خونه بزرگ شده بود، حالا روی سن مراسم اسکار بود. این برای ملین افتخار خیلی بزرگی بود. یکم در مورد اون لحظه براتون بگم. ملین که میاد روی صحنه قشنگ یه استرسی داره. داره از روی متن میخونه. تقریبا اصلا هم بالا نگاه نمیکنه. البته مثل این که از روی متن خوندن اون موقع عادی بوده، چون فرد آستر اون مجری همون مراسم هم قبل از ملین داشت از روی متن میخوند. ولی اگه فیلم اون لحظه رو ببینین قشنگ مشخصه که حسشون با هم دیگه فرق داره. ملین جایزه رو اعلام میکنه، بعد سری میره لب پله ها تا طرف بیاد بالا، جایزه رو میده بهش، دستشو میگیره، سری هم داره میبرتش بیرون. یعنی انگار دنبال فرصت بوده سری از رو استیج بره کنار. یه چیز حاشیه‌ای جالبم در مورد این مراسم بهتون بگم. تاریخ این مراسم 29 مارس 1951 بوده. رفتم تبدیل کردم دیدم میشه 8 فروردین 1330، یعنی دقیقا 9 روز بعد از تصویب شدن قانون ملی شدن صنعت نفت ایران توی 29 اسفند 1329. To present the award for sound recording, Miss Marilyn Monroe.
Because it is such a highly cooperative enterprise, this award is not given to an individual. It goes to a sound recording department. Those nominated are All About Eve, 20th Century Fox, Cinderella, Walt Disney Productions, RKO Radio, Louisa, Universal International, our very own Samuel Goldwyn Productions, RKO Radio, and Trio, J. Arthur Rank, Sydney Box, Paramount British. The envelope, please. The winner, All About Eve.
پاییز 1951 ملین توی یه سری کلاس بازیگری شرکت کرد. مدرس این کلاس ها مایکل چخوف برادرزاده آنتوان چخوف بود. مایکل به ملین یاد داد که چطوری از بدنش تو بازیش استفاده کنه. این کلاس ها علاوه بر ظاهر روی درون ملین هم تأثیر گذاشت. کمک کرد ملین راحت تر بتونه وارد چارچوب ذهنی نقشایی که بازی میکنه بشه. تأثیر این کلاس ها خیلی سریع مشخص شد. بازیش به طرز محسوسی بهتر شده بود و اینو تماشاگرام حس می‌کردن. بعد از یکی دو تا فیلم سیل نامه‌های ارادت مردم به ملین به سمت کمپانی سرازیر شد. ملین بارها گفته که این مردم بودن که اونو تبدیل به ستاره کردن، نه اون کمپانی فاکس. If I am a star, the people made me a star. There was no studio and no person. The people did. There was a reaction. They came in to the studio. I mean, Spangler, you can't imagine. And they say, you know, you're the only star that they've got. Or you're the, I said, star? You know, and they look at me as if I was nuts. چند وقت بعد یه اتفاقی افتاد که باعث شد اسم مرلین مونرو بیشتر بیفته سر زبونا. یه تقویم منتشر شد که توش از عکسای نیمه برهنه مرلین استفاده شده بود. همینم باعث شد کلی خبرنگار برن سر فیلمبرداری فیلم جدید مرلین تا ازش عکس بگیرن. حالا این عکسای منشوری از کجا اومده بود؟ داستان داره. چند سال پیش که مرلین تازه مدلینگو شروع کرده بود، هنوز وضع مالیش خیلی خوب نبود. یه ماشین دست دوم قسطی خریده بود. ولی خب قسطاشو نتونسته بود بده، به خاطر همین اون شرکت اومد ماشین ازش پس گرفت. حالا چقدر از قسطش مونده بود؟ $50. گفته بودن اگه همین $50 رو بدی ماشین رو بهت برمیگردونیم. هر کار کرد ماشین رو پس بگیره نتونست. حسابی از نظر روحی به هم ریخته بود و همش میشست گریه میکرد. تو همین وضعیت داغون روحی بود که تلفنش زنگ خورد. یه عکاسی به نام تام کر پشت خط بود که از قبل میشناختش. تام بهش میگه که بیا خونم و کارت دارم. اینم پا میشه میره خونه تام، میگه خب چیکارم داری؟ بهش میگه ببین این کاره با قبلی ها یکم فرق داره. اگه قبول کنی $50 بهت میدم. مرلین میگه اتفاقا من خودم $50 لازم دارم همین الان. هر کاری باشه انجام میدم. تام میگه یه سری عکس برای روی تقویم میخوام ازت بگیرم، اما مسئله اینه که توی این عکس ها باید برهنه ظاهر بشی. مرلینم قبول میکنه. تا بعد از ظهر کلی عکس ازش میندازه. ملین بعدن تعریف کرده میگه همونجوری که داشت عکس ها رو ازم میگرفت با خودم میخندیدم، به خودم میگفتم چطور شد از بین اون همه رویا و خیال بافی که تو بچگی داشتم فقط همین لخ شدنش به واقعیت پیوست. بینم فهم کردم که اگه یه روزی خیلی معروف بشم یه وقتی این عکس ها برام دردسر نشه. خلاصه عکس ها تموم شد، $50 گرفت، رفت ماشین رو دوباره تحویل گرفت. حالا منتشر شدن این عکس‌ها یکم باعث شد که داستان بشه براش، ولی خب از اون طرف معروفیتش هم کمک کرد دیگه. اولین نقش جدی مرلین تو فیلم زحمت در زدن به خودت نده بود. Don't bother to knock. اینقدر تو این فیلم خوب بود که مجله های معتبر ازش به نام ستاره جدید و پولساز هالیوود نام بردن. البته همزمان با ساخت و اکران این فیلم توی زندگی شخصی مرلین یه اتفاق جدیدی افتاد. مرلین یه بلایند دیت رفت. تو قسمت 5 گفتم که وقتی میری سر قرار نمیدونی قرار کی بیاد میشه بلایند دیت. احتمالاً هم یادتونه از بلایند دیت رفتنای جف بزوس براتون تعریف کردم. حالا مرلین تو ماه مارس 1952 یه بلایند دیت رفت. اون طرف میز کی نشسته بود؟ یکی از بازیکنهای بیسبال نسبتاً مشهور به اسم جو دیماجیو. جو عنوان ارزشمندترین بازیکن بیسبال آمریکا هم برده بود. قبلاً یه بار ازدواج کرده بود، یه پسر هم داشت. اون موقع تو اوایل 1952 تازه بازنشست شده بود و توی تلویزیون مجری یه برنامه ورزشی بود. حالا چی شد که جو سر راه مرلین سبز شد؟ مرلین یه عکس گرفته بود که تو این عکس لباس بیسبال پوشیده بود و چوب بیسبال دستش بود. جو این عکس رو دید و تصمیم گرفت هر طور شده طرفو پیدا کنه تا بتونه باهاش بلایند دیت بذاره. یعنی جو میدونست قراره کیو ببینه ولی مرلین نمیدونست. حالا کجا همو دیدن؟ جایی که بعد از گذشت بیشتر از 68 سال هنوز ساختمونش سر جاشه. تو بولوار سانست تو غرب لس آنجلس. نزدیکای بیورلی هیلز که امیدوارم همین الان از اون خیابونم شنونده داشته باشیم. اونجا یه رستوران ایتالیایی بود به اسم ویلا نووا. چرا میگم بود؟ چون الان خیلی ساله که اسمش عوض شده. الان شده رینبو بار اند گریل. حالا به هر حال برگردیم سر بلایند دیت مرلین و جو. ساعت 7 عصر روز 8 مارس 1952 مرلین قرار بود بره همون رستوران ویلا نووا. واقعا لازمه همه تاریخ ها رو به شمسی بگم چون خودم میرم چک میکنم مثلا تا بفهمم تو چه تاریخی بوده و ایران یا جهان چه حس و حالی داشتن اون روزا. سرم واسه این چیزا درد میکنه. 17 اسفند 1330 بوده این بلایند دیتی که اینا رفتن. خب از ایران و جهان بیایم بیرون، بریم تو رستوران ویلا نووا. همون بسم الله مرلین خانم 2 ساعت جور و معطل گذاشت تا بیاد سر قرار. با اینکه از 6 روز قبلش قرار رو ست کرده بودن و ولی ظاهرا خیلی راغب نبوده بره دیت. اما اومدن همانا و مهر آقای دیماجیو تو دل خانم افتاد. دیماجیو وقتی که عکس مرلین رو با شورت ورزشی دیده بود فکر کرده بود اهل بیسباله. گفته بود اوه یه خانم مدل و بازیگر و فلان که اهل بیسبال هم باشه دیگه چه شود؟ در واقع بیسبال بهونه بود تا خودشو وارد زندگی ستاره نوظهور هالیوود کنه. از اون طرف ولی مرلین به خاطر تنهاییش همچین بندش هم نمیومد با یکی وارد رابطه جدی بشه. ولی بازم ترجیح داد فعلا سرش به کارش گرم باشه. حالا گفت تیریه تو تاریکی بریم ببینیم چی میشه. اومد و دید یه مرد قد بلند ورزشکار خوشتیپ و خوشهیکل منتظرش نشسته پشت میز. فکر کنم انقدر محو جذابیت‌های ظاهری همدیگه شدن اصلا گوش نکردن اون یکی چی داره میگه و هدفش چیه. چون مشکل کم نداشتن در ادامه که حالا بهش میرسیم. فعلا در این حد بگم که گفتم جو با این تصور پا شده بود اومده بود که یه دختر جذاب بیسبالیست رو میخواد ببینه. اومد دید مرلین یه بازیگر که اهل بیسبال هم نیست. خب جو که اصلا اهل فیلم و این چیزا نبود. علاقه هم به هالیوود و فیلمسازا و این داستانا نداشت. از اون طرف مرلین کارش بیشتر براش مهم بود. صرفا از تنهایی خسته شده بود اومده بود یه دوری هم با یکی بزنه. اومد با جوی وارد رابطه شد که حالا بعدن دقیق‌تر میگم اصلا بیشتر مشکل جو با همسر قبلی سر استقلالش بود. جو دنبال یه همسر میگشت که تو خونه بشینه و بچه‌هاشو بزرگ کنه. و خب این دقیقاً آخرین چیزی بود که مرلین می‌خواست. بعد از تموم شدن قرار مرلین از جو دعوت کرد که خودش برسونتش. ولی به جای اینکه اونو ببره خونه خودش، برداشت برد خونه خودش. در واقع اون شب جو توی خونه مرلین خوابید. جذابیت‌های ظاهری کار خودشو کرده بود دیگه. مرلین 25 ساله و جو 37 ساله با هم وارد رابطه شدن. اختلاف سنیشون همچین کم نبوده. ولی رابطه انقدر جدی بود که 2 هفته بعد اونا هر شب با هم شام می‌خوردن. جو از مرلین میخواست که از هالیوود فریب دهنده و خبرنگارا دوری کنه تا میتونه پول جمع کنه. اما مرلین به این حرفا خیلی توجه نمیکرد. اون بیشتر آرامش، رفتار پدرانه و فیزیک جذاب جو براش مهم بود. رابطه مرلین و جو خیلی سری رسانه‌ای شد. خب جفتشون مشهور بودن دیگه. مرلین با بودن کنار جو محبوبیت بیشتری به دست آورد. کلاً باعث شد یکم بیشتر بیاد جلوی چش. چون اون موقع جفتشون معروف بودن، ولی خب جو بیشتر از مرلین مشهور بود. هر دوتاشون میدونستن که یکی از اصلی ترین دلایل محبوبیتشون اون جذابیت ظاهریشونه. از این مثلا هم خیلی راضی بودن، خیلی هم استفاده میکردن. اما این وسط جو یه حرفای عجیبی میزد. میگفت مرلین دوست داره خانواده تشکیل بده و اعتقاد داشت که مرلین جذابترین زن خانه‌دار دنیا میشه. چرا این حرفا عجیب بود؟ چون اصلا مرلین اومده بود تو هالیوود که به چشم بیاد، مدل بود. دوستاش بره جلو دوربین. درست خودش شخصا آدم کمرویی بود، ولی جلو دوربین کلی اعتماد به نفس داشت. حالا جو اومده بود گیر داده بود که بیا کارو جدی نگیر، بشین خونه، بشور و بسا و بچه بزرگ کن. جو به این دقت نمی‌کرد که خودش طعم شهرت رو چشیده، ولی مرلین هنوز به اون نقطه‌ای از شهرت که می‌خواست نرسیده. در کل دیدگاه سنتی به زن داشت، می‌خواست که سر به زیر باشه و به حرف همسرش گوش بده. از اون طرف ولی به زیبایی مرلین افتخار می‌کرد، ولی به هر نشونه از رابطه مرلین با مردای دیگه به شدت حسادت می‌کرد. کلاً دوستاش زیبایی‌های مرلین از دور دیده بشه. ازش می‌خواست بازنشسته بشه و با هم یه خانواده خوب تشکیل بدن. مرلین این چیزا رو میشنید ولی قول نمیداد، همش میگفت باشه. میگفت تشکیل خانواده خواسته اونم هست. همین موقع یه سری درخواست از مرلین شد که بره بعضی جا آواز بخونه. پس مجبور شد بره کلاس آواز. کم کم وقتی مهارتش بیشتر شد دعوت میشد به یه سری از کمپای سربازا تا بره برای اونا بخونه. وسط خوندنم بساط اشوه و تشکیلات به راه بود دیگه. با همین کارا دل سربازا رو به دست می آورد. همین چیزا بود که باعث شد خیلی سریع به خبرسازترین زن سال 1952 تبدیل بشه. یه اتفاق این وسط افتاد که به این مسئله خیلی کمک کرد. اون سالا اوج جریان سانسور توی سینما و رسانه‌های آمریکا بود. ظاهراً از حدود دهه 30 صحنه‌های اروتیک تو فیلم‌ها داشت از حد خودش خارج می‌شد. همینم باعث شد دولت تصمیم بگیره که روی فیلم‌ها یه سری محدودیت بذاره تا اینجور صحنه‌ها از حدش خارج نشن. حالا به هر حال در حالی که فشار زیاد شده بود، خبر اومد قراره اون عکسای برهنه مرلین که پارسال یعنی سال 1951 توی تقویم چاپ شده بود، همونه که داستانشو براتون گفتم، رو تقویم امسال هم چاپ بشه. فاکس خبردار شد و میخواستن جلوشو بگیرن که خبر به رسانه ها درس کرد. یه داستانایی شد سر این عکسا. مرلین هم که حسابی از این خبرها استفاده کرد تا خودشو به صدر اخبار بیاره. سر این مسائلی که پیش اومد، مرلین یکم سختش بود تو مراسم ها و مصاحبه ها و اینا بره. حس خوبی نداشت. کمتر اینجا آفتابی میشد. بیشتر روی صحنه و تو فیلم ها بود. همین هم باعث شده بود که یه جورایی به یه شخصیت مرموز تبدیل بشه. تو زندگی شخصیش ولی انگار که همش سعی میکرد جورو به چالش بکشه، کارهای عجیبی میکرد. مثلا چند بار برای سورپرایز کردن طرفداراش گفت زیر لباسش هیچ لباس زیری نپوشیده. از اون طرف جو می‌خواست محدودش کنه، از این طرف این مدلی طرفداراش رو سورپرایز می‌کرده. از این حرکت‌ها چند بار زد و قضیه داشت به جای باریک می‌کشید. خبر رسید به روزنامه‌ها و اینا که محبوب‌ترین زوج ازدواج نکرده آمریکا به مشکل خوردن. به هر حال یکم روابط حسنه نبود دیگه. شب کریسمس اون سال برای مرلین توی مهمونی کریسمس استودیو گذشت. مهمونی که تموم شد بعد برمیگشت اتاقش توی هتل تو بورلی هیلز. تو راه برگشت دوباره غم و غصه‌اش اومد سراغش. چرا همیشه اینقدر تنهاست؟ اصلا همیشه رو ولش کن. امشب چرا تنهاست؟ کی تنهاست امشب؟ دلش برای جو تنگ شده بود. جو که تو سان فرانسیسکو پیش خانواده‌اش بود. رسید هتل. در اتاق باز کرد، چراغا رو که روشن کرد یه لحظه جا خورد. گوشه اتاق یه درخت کریسمس گذاشته بودن. یه درخت کریسمس با تزیناتش توی اون گوشه می درخشید. یه فرشته‌ام وصل بود بالای درخت. یه کارت بزرگ رو درخت بود که روش نوشته بود کریسمس مبارک. یه لحظه حس خوبی پیدا کرد، یکم آروم شد. حتما از طرف هتل اومدن تو همه اتاقا یه درخت گذاشتن. اما سورپرایز اصلی الان اتفاق افتاد. یهو در کمد اون بغل باز شد، جو پرید بیرون. کریسمس مبارک. مرلین گریهش گرفت. جو، تو من یادت نرفته بود؟ مرسی. این شیرین ترین کاری بود که یه نفر تا به حال تو زندگیم برام انجام داده. اون شب خیلی بهشون خوش گذشت. اون کریسمس شاید به بهترین کریسمس عمر مرلین تبدیل شد.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away.
همه زنایی که تا اون موقع یعنی تو 27 سالگی نقش پررنگی تو زندگی مرلین داشتن یه جورایی دچار یه سرنوشت بدی شده بودن. به خاطر همین خیلی به ناتاشا وابسته شده بود. ناتاشا یعنی همون مربی بازیگریش. اما حالا جو با ناتاشا مشکل داشت. یه جورایی به حس نزدیکی مرلین به ناتاشا.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
سعادت میکرد. تمام تلاشش هم میکرد تا رابطه اینا رو محدود کنه. از یه جایی به بعد دیگه مرلین کم آورد، سعی کرد حضور ناتاشا رو تو زندگیش کم رنگ کنه. آخه واقعا وابستگیش به حدی رسیده بود که بدون اون نمیتونست جلوی دوربین بره. 20 تا فیلم زیر نظر ناتاشا کار کرده بود. اعتماد به نفسش کم کم داشت بیشتر میشد. حس کرد باید مستقل تر باشه. بعدش هم میدید بعضیا به سبک بازیگریش انتقاد میکنن، دوست ندارن سبک بازیگریشو. دقیقاً هم به همون تکنیکایی که از ناتاشا یاد گرفته بود انتقاد می‌کردن. پس کم کم ناتاشا رو گذاشت کنار. 2 سالی از رابطه مرلین و جو گذشته بود، جو داشت به ازدواج فکر می‌کرد. دید مرلین که بی خیال بازیگری نمیشه. بهش گفت قراردادتو عوض کن، یکم بیشتر پول بگیری. چه وضعیتی آخه؟ آخه قراردادی که بسته بود چون مال چند سال پیش بود، هنوز مبلغش پایین بود. مال زمانی بود که مرلین هنوز خیلی معروف نشده بود. جو رفته بود سان فرانسیسکو، داشت مقدمات عروسی رو آماده میکرد. فاکس هم یه دونه پیشنهاد کار به مرلین داده بود که حقوقش پایین بود دیگه، همونطور که گفتم. مرلین داشت ناز میکرد که خب هر جور شده این فیلم رو کار نکنه. مدیرای فاکس هم داشتن فهم کردن که چجوری بهش فشار بیارن تا بیاد تو فیلم بازی کنه. همین وسط یو یواشکی مرلین فلنگو بست، رفت سان فرانسیسکو پیش جو. همین هم باعث شد که از طرف کمپانی حقوقش رو قطع کنن کلن. 14 ژانویه 1954 مرلین و جو توی تالار شهر سان فرانسیسکو یا سان فرانسیسکو سیتی هال ازدواج کردن. 200 تا گزارشگر و خبرنگار و بیشتر از 300 تا طرفدار اومده بودن که این مراسم از نزدیک ببینن. تو مراسم مرلین اسم واقعی خودش یعنی نورما جین رو نوشت رو کاغذ. سنش هم به جای 28 سال گفت 25 سال. مرلین هیچ مهمونی توی مراسم نداشت، واقعا تنهای تنها بود. اون موقع با خودش فکر کرد که اگه من بمیرم واقعا کسی نمیاد سر مزارم. پس از جو قول گرفت که اگه زودتر از اون مرد، جو هر هفته سر مزارش گل بذاره. جو هم قبول کرد که این کارو بکنه. مرلین از این گفت که دوست داره زن خوبی برای جو باشه، لباساشو اوتو کنه و غذاهای خوبی بپزه. گفت میخواد 6 تا بچه بیاره. به اینم اشاره کرد که با وجود همه این تصمیما نمیخواد بازیگری رو کنار بذاره. از این مراسم یه ویدیو چند ثانیه‌ای و چند تا عکس هست که حتما تو شبکه‌های اجتماعی بایوکست میذاریم ببینید. اما ماحصل این زوج جذاب پر از حاشیه و حرف و حدیث بود. جو که دیگه بازنشست شده بود تصمیم گرفته بود که برای انجام یک کاری که در مورد بیسبال بود که می‌خواستن با یکی از دوستاش انجام بدن بره ژاپن. پس چه بهتر که برای معسلم برن همون ژاپن. دو هفته بعد از مراسم عروسی میلین و جو برای معسل وارد توکیو شدن. از همون لحظه اول خبرنگارا و طرفدارا افتادن دنبالشون. واقعا نمیذاشتن هیچ کاری بکنن. 4000 نفر اومده بودن استقبال. مجبور شدن با کمک پلیس از بین جمعیت رد بشن. پلیسا دو طرفشون وایساده بودن دست تو دست هم، یه زنجیره درست کرده بودن که مردم نیان جلو. اما حالا اینا رو بی خیال. مسئله اصلی برای جو این بود که تا قبل از رابطه با میلین خودش خیلی مشهور بود. کم خبرنگار و طرفدار نیده بود اطرافش. اما از وقتی که میلین وارد زندگی شده بود داستان حسابی متفاوت شده بود. حس می‌کرد این خبرنگارا اصلا خیلی خودشون نمی‌شناسن. همه به خاطر میلین دنبالشونن. یعنی تا قبل از این جو یه ستاره مشهور بیسبال بود. اما حالا صرفاً تبدیل شده بود به همسر میلین مونرو. یعنی مردم به همدیگه جو رو نشون میدادن، میگفتن این شوهر میرلینه. حتی کارمندای هتل صداش میکردن آقای میرلین. این چیزا باعث شد که جو از میرلین بخواد که بجز مراسم بیسبالی که میخواستن با هم برن هیچ جای دیگه نره، کلا با هم باشن همیشه. میرلین هم قبول کرد. اما وقتی رفتن مراسم، جو از حجم توجهی که اطراف میرلین بود واقعا شوکه شد. آخه قاعدتا دیگه اینجا که در مورد بیسبال بود که نباید ملت فقط به میرلین توجه کنن، اونم تو ژاپن، جایی که بیسبال خیلی طرفدار داره. بابا یه قهرمان بزرگ بیسبال اینجاست، شما همه سوالاتون از زنش میپرسین؟ هنوز جو درگیر این بود که با این وضعیت جدید چجوری کنار بیاد. یه پیشنهاد وسوسه انگیز برای میرلین رسید. چند ماهی بود که جنگ کره تموم شده بود. ارتش آمریکا از میرلین دعوت کرد که بره کمپ سربازای آمریکایی تو کره براشون برنامه اجرا کنه. اونا با این فاز اومدن سراغ میلین که حالا که اومدی سمت شرق آسیا یه سرم بیا کره برای سربازامون بخون. ولی خب میلین تو ماحصل بود. نمیشه که ماحصل رو ول کنه پاش بره کره آواز بخونه. نمیشه؟ خب ظاهرا خیلی هم میشه. قبول کرد. وسط ماحصل خانم مونرو جو رو گذاشت ژاپن، پاشو رفت کره مطربی کنه. جو رو میگی اصلا دیگه داشت دیوونه میشد. از اول داره میگه بشه خونه زن خونه باش. حالا هم که با وجود مخالفتش خانم وسط معسل پا شده رفته آواز بخونه. اونم برای کی؟ برای چند هزار سرباز جوون که چند ماه تو کمپن و همه زن ندیدن. تنها دارایی این سربازا عکسای میلین بود که روی در کموداشون چسبونده بودن، بهشون انرژی نبرد میداد. تفاوت فرهنگی رو نگاه. سربازای ما وسط جنگ شبا میرفتن قرآن سر میگرفتن، زیارت عاشورا میخوندن تا انرژی بگیرن. اینا این مدلی. بگذاریم. به هر حال اینم جزء برنامه‌های فرنگی بوده که احتمالاً عقیدتی سیاسیشون براشون برنامه‌ریزی کرده بوده. خلاص. فوریه 1954 میلین مونرو برای 4 روز توی کمپ سربازای آمریکایی تو کره جنوبی جلوی چند ده هزار سرباز رو استیج رفت. براشون هم سنگ تموم گذاشت. وقتی میلین وارد فرودگاه کره شد کلاً فرودگاه رو بسته بودن. حجم جمعیت انقدر زیاد بود که حفاظای سالن شکست. بادیگاردا مجبور شدن میلین از شیشه ماشین بدن تو که بهش آسیبی نرسه. جالبه که همه این جمعیت هم مرد بودن. اسم اجرایی که خیلی سری برای میلین سرهم کرده بودن تا برای سربازا اجرا کنه بود Anything Goes. معنیش میشه چطوری بگم، مثلا هر چه پیش آید خوش آید. یه همچین چیزی. یه جا نوشته بود بعضی از سربازا برای اینکه بتونن حداقل یکی از اجراها رو ببینن، از خلبان هواپیماشون خواسته بودن یه اشکال الکی تو هواپیما پیدا کنه تا پروازشون عقب بیفته. برخلاف قبل، میلی این بار روی صحنه برای اولین بار احساس آرامش و تعلق خاطر میکرد. خب قبلا خیلی تجربه اجرای زنده نداشت، ولی وقتی هیجان این همه سربازو دید برای اولین بار حس راحتی کرد. حالا سعی میکرد با مخاطباش ارتباط صمیمی برقرار کنه. اونجا انگار که خود خودش بود. ویدیوهای این اجرا رو ببینید قشنگ متوجه این مسئله میشید. یه فرق خاصی با بقیه ویدیوهای مرلین داره. همیشه تو مصاحبه‌های صدای آروم و خجالتی داره، اما اینجا می‌بینی داره عشق می‌کنه رو صحنه. در کل هم خودش هم سربازا خیلی با اجراش حال کردن. یه جا گفته که همیشه ماحصلم تو کوره رو یادم میمونه. لباسای شیکی هم تنش بود. تو یکی از اجراها یه لباس جیبدار ارتشی تنش بود با پوتین. تو یکی دیگه هم یه لباس شب بنفش رنگ خیلی قشنگ. ویدیو این صحنه رو می‌ذاریم توی شبکه‌های اجتماعی که ببینید. بالاخره این اجرا تموم شد، مرلین برگشت ژاپن. نشست با ذوق برای جو تعریف کرد که بهترین اجرای عمرش بوده و قبل از اون رو صحنه اصلا همچین حس راحتی نداشته و اینا. اما جو خیلی بی‌تفاوت فقط حرفاش شنید و اون تأثیری که مرلین انتظار داشت تو چهره جو ندید. مثلا گفت وای جو، 100,000 سرباز تشویقم می‌کردن. تا به حال سر صدای همچین جمعیتی رو نشنیدی. جواب جو هم جالب بود. چرا شنیدم؟ راست میگفت. خب تو استادیوم وسط بازی‌ها شنیده بود. اصلا حتی شاید براش خیلی عادی بود همچین جمعیتی بازیشو ببینن. محصل تموم شد و برگشتن سان فرانسیسکو. اونجا هم روابط حسنه نبود. چند روز بعد وقتی که مرلین برای گرفتن جایزه محبوب ترین ستاره زن که از طرف مجله فوتو پلی انتخاب شده بود رفت لس آنجلس، بازم جو باهاش نرفت. و این شروعی بود بر روز به روز دورتر شدن این زوج خوشتیپ و خوشیکل، تا حدی که کم کم فقط توی یه خونه با هم زندگی میکردن، هیچ حسی بینشون نبود. یادتونه که گفتم مرلین به خاطر اختلافی که سر مسائل مالی با فاکس داشتن به بهونه عروسی کمپانی و پیچون تو فیلمی که براش مشخص کرده بودن بازی نکرد. بعد از اینکه مرلین از ماحصل برگشت، فاکس خیلی تلاش کرد که مرلین رو برگردونه به پروژه، ولی مرلین نیومد و کلاً پروژه کنسل شد. یه فیلم دیگه براش مشخص کردن، ولی مرلین تاکید داشت که دستمزدش بعد هفته 3000 دلار بشه. فاکس هم که میدید بودن عکس مرلین رو پوستر هر فیلمی فروشش رو تو گیشه تضمین میکنه، بالاخره راضی شد تا دستمزدش رو افزایش بده. علاوه بر اون نقش اول فیلم رو بهش دادن که شاید مشهورترین فیلم دوران بازیگری مرلین شد. خارش 7 ساله یا 7 year each. فیلم خارش 7 ساله سپتامبر و نوامبر 54 تو نیویورک فیلم برداری شد. پرفروش‌ترین فیلم تابستون اون سال آمریکا شد. این فیلم یکی از معروف‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما از نظر طراحی لباسه. فکر می‌کنم همتون یکی از مشهورترین عکس‌های مرلین رو که مربوط به این فیلم دیده باشین. عکسی که گری وینوگرند گرفته. تو این عکس مرلین با اون لباس سفید رنگ مشهورش تو خیابون روی هواکش مترو وایستاده، مترو که رد میشه باد میزنه دامنشو میبره بالا. اونم مثلا سعی میکنه نظر دامنش بره بالا. این صحنه باعث شد که مرلین بیشتر از همیشه سر زبونا بیفته. تا حدی که عکسش بعد از بیشتر از 65 سال هنوزم خیلی جا دیده میشه. افراد خیلی زیادی مرلین رو اصلا با همین عکس میشناسن. شهرت این عکسه به حدی شده که تاوال ازش کلی مجسمه ساختن. از جمله یه مجسمه بزرگ 8 متری که تاوالا خیلی جا نمایش داده شده. اسمش از Forever Merlin که یعنی مرلین جاودان. Didn't you just love the picture? I did. But I just felt so sorry for the creature at the end. Sorry for the creature? Why'd you want him to marry the girl? He was kind of scary looking, but he wasn't really all bad. I think he just craved a little affection, you know, a sense of being loved and needed and wanted. That's a very interesting point of view. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? Sort of cools the ankles, doesn't it? Well, what do you think be fun to do now? I don't know. It's getting pretty late. It's not that late. The thing is, I have this big day tomorrow. I really have to get to sleep. What's the big day tomorrow? Tomorrow I'm on television. You remember I told you about it? The Dazzled End Hour? Oh, here comes another one. Tell me, Dazzled End toothpaste. دوست داشتم صدای دوبله این قسمت از فیلمو بذارم. دوبله که احتمالاً واسه دهه 40 یا 50ه. ولی خب متاسفانه نسخه دوبله‌ای که از فیلم پیدا کردم این بخشش حذف شده بود. اگه کسی نسخه دوبله شده کامل این فیلم یا هر کدوم از فیلم‌های دیگه مرلین رو داره خیلی خوشحال میشم که بهم پیام بده. اما برگردیم سر زندگی خصوصی مرلین. تو همین زمان خبر رسید به جو که مرلین داره توی این فیلم اشوه میاد. پاشد اومد نیویورک که ببینه مرلین داره سر صحنه چیکار میکنه. از قضا سر فیلمبرداری همین صحنه مشهور رسید. دید به به چه خبره. کارگردان هی کات میده، اینا هی بات میدن زیر دامن خانوم، بقیه هم دید میزنن. عکاسام که کف خیابون لکسینگتون همینطور دراز کشیدن و از زیر دامن خانوم عکس میگیرن. خانوم هم که نیشاش بازه. انگار خیلی خوشش اومده از این وضعیت. جو هم عصبانی شد، برگشت هتل. دیگه مطمئن شده بود که حتما یه خبرایی. لباس سفیدی که مرلین سر این صحنه تنشه یکی از لباسای مشهور تاریخ سینماست. البته آقای دیماجیو گفته که از این لباس متنفره. اگه چیزی غیر از اینم میگفت باید تعجب میکردیم. مرلین که برگشت هتل، جو حسابی از خجالتش در اومد و کار به جای باریک کشید. یعنی کار به کتککاری هم کشید. جو انقدر که عصبانی بود همون شب یا فرداش برگشت کالیفرنیا. بعدم که مرلین برگشت بازم بساط دعوا و کتککاری به راه بود. چند روز بعدم مرلین رفت درخواست طلاق داد. در حالی که جو مسئله رو یه اتفاق زودگذر در نظر گرفته بود و فکر میکرد با یه عذرخواهی دوباره روابط حسنه میشه، مرلین شمشیر از رو بسته بود. به جز یه وکیل خیلی مجرب، چند تا خبرنگارم استخدام کرد تا حسابی این خبر رو پوشش بدن. به کمپانی هم گفته بود که اجازه ندن جو بیاد سر فیلم برداری. بالاخره ازدواج دوم مرلین هم به خاطر محدودیتایی که شوهرش براش درست کرد، بعد از کمتر از یک سال، یعنی دقیق بخوام بگم میشه بعد از 9 ماه زندگی، به جدایی رسید. یکم برگردیم عقب، یعنی سال 1953. بذارید یه توضیح بدم بعد یکم جزئی تر بریم تو داستان. اون زمان مدل هالیوود با الان فرق داشت. اسمش بود سیستم استودیویی. 5 تا کمپانی یا در واقع 5 تا استودیوی فیلمسازی بودن که شما اگه می‌خواستید بازیگر بشید بعد عضو یکی از این 5 تا می بودید. یعنی بعد باهاشون قرارداد انحصاری می‌بستید، فقط برای اونا کار می‌کردید. حالا این بیگ 5 کیا بودن؟ MGM یا مترو گولدوین مایر، همون شیره که اول تام و جری میومد. پارامونت، وارنر برادرز، RKO و فاکس قرن 20. یه قرارداد انحصاری با یکی از این کمپانی‌ها می‌بستین، بعد از اون هر کاری که می‌خواستین انجام بدین، چه مسائل حرفه‌ای چه زندگی شخصیتون، همه رو اون کمپانی تصمیم می‌گرفت. نه فقط بازیگرا، بلکه سالن‌های تئاتر و سینما هم انحصاری بودن. یعنی هر سالونی دست یک کمپانی بود. خب مرلین با فاکس قرارداد داشت دیگه. تو این سال 1953 3 تا فیلم از مرلین منتشر شد که دو تاش ترکوند. فیلم های آقایان موتلایی ها را ترجیح می دهند، Gentlemen Prefer Blondes و چگونه می توان با یک میلیونر ازدواج کرد، How to Marry a Millionaire. ترجمه هاش حالا یه جوریه، نمیدونم اون زمانم که تو ایران احتمالاً اکران شدن با همین اسم اکران شدن یا نه، به هر حال من همون اسمی که تو ویکی‌پدیا نوشته بود و گفتم. آره، این دوتا فیلم آقایان موتلایی ها را ترجیح میدند و چگونه میتوان با یک میلیونر ازدواج کرد، انقدر به قول معروف هیت شده بود که مرلینو تو 27 سالگی تبدیل به شاید محبوب ترین بازیگر دنیا کرده بود. فاکس هم که دیگه داشت حال میکرد، یه ستاره تو مشتش داشت. اما حالا شما ببین انحصار چیکار میکنه. مرلین گنده شده بود، ولی فاکس فیلم ها و نقش های نچندان خوب براش در نظر میگرفت. مرلین هم ریخته بود به هم، قبول نمیکرد. سر صحنه هایی که میرفت حالش خوب نبود. توی مصاحبه با مجله لایف گفته که بازیگر ماشین نیست، اما اونا اینطوری با شما رفتار میکنه. خیلی کار میکشیدن ازش. فیلم ها و فوتوشوت های متعدد و البته نه چندان سطح بالا. خسته شده بود، همش هم اختلاف به وجود اومد بینشون. اعتقاد داشت که حقش بیشتر از ایناست. ولی خب فاکس توجه به این چیزا نمیکرد. قرارداد انحصاری داشتن دیگه، دست خودشون بود. وقتی انحصار وجود داره دلیل نداره نگران باشن. این دوتا فیلم هم بیشتر از 12 میلیون دلار تو جهان فروخته بود. هر دوتاشون جز 10 فیلم پرفروش سال 1953 بودن. دلیل این حجم فروش هم که معلوم بود. اصلا مگه میشه عکس میلین سردر سینما باشه اون فیلم پرفروش نشه؟ پس میلین هم انتظار داشت یکم حقوقشو بیشتر کنن یا حداقل آزادی بیشتری بهش بدن که بتونه انتخاب کنه بین فیلم‌ها، بتونه کارهای دیگه بکنه. ولی خب خبری نبود. این چیزا باعث شد که میلین از در دیگه‌ای وارد بشه. نوامبر 1954 کمپانی براش فیلم موزیکال در نظر گرفته بود. روش حساب کرده بودن. اما یهو میلین گذشت رفت. کجا رفت؟ نیویورک. از این ور آمریکا تو ساحل غربی، پاشد رفت اون طرف تو ساحل شرقی. فکر کن عوامل سر صحنه حاضر بودن، آماده این که خانم مونرو تشریف بیارن. میلین کجا بود؟ یه پالتوی پوست راسوی مشکی تنش کرده بود، یه کلاگیس با مدل موی پسرانه مشکی هم رو سرش بود، یه عینک آفتابی زد، با هویت جعلی زلدا زونک نشسته بود تو هواپیما ده فرار. تا خود نیویورک داشت از استرس سیگار میکشید و ناخون میجوید. تا هواپیما نشست کلاگیس رو برداشت، دوباره موهای بلوند فر معروفش ریخ بیرون. آخیش یه حس آزادی طوری داشت. داشت میرفت تا از زیر بار این سیستم استودیویی در بیاد. کمپانی تصمیم گرفت فیلمو بدون میلین بسازه. همه عوامل موفق فیلمهای قبلی که با حضور میلین موفق شده بودن هم آورد. اما فیلم یه شکست واقعی بود. فاکس هم هرسش گرفت، یه بیانیه صادر کرد که حسابی حال میلینو بگیره. پیش بینی میکردن که وقتی این بیانیه رو بدن دیگه هیچ کمپانی رو میلین حساب باز نمیکنه. باش قرارداد نمیبندن. اما برای میلین چیزا اصلا مهم نبود، چون تو نیویورک با مارلون براندو دیت رفت، با فرانک سیناترا تو میخونه مست کرد و شبام تنها نمیخوابید. چند وقتی خبری ازش نبود، هیچ کس نمیدونست کجاست. تا اینکه 7 ژانویه 1955 تو اوج این حواشی رسانه‌ای که فاکس براش درست کرده بود، میلین تو نیویورک یک کنفرانس خبری برگزار کرد و تأسیس کمپانی خودش رو اعلام کرد. گفت که برای بیشتر شدن فعالیت‌ها و اختیاراتش این کارو کرده. گفت از اینکه فاکس همش نقشه یه دختر بلوند خلوچلو بهش میده خسته شده، میخواد نقشه چالشی تر بازی کنه. یه چیزی مثل برادران کارامازوف داستایوفسکی. ولی خبرنگارا جدیش نگرفتن، تو کنفرانس مسخرش کردن. ازش پرسیدن که نقش کدوم برادر مد نظرته که بازی کنی. اونم خیلی جدی جواب داد که نقش اصلی زن، یعنی گروشنکا. اما مسخره کردن ها ادامه داشت. حتی تا چند ماه بعد تو نوشته ها بازم میلین رو مسخره میکردن. مثلا میگفتن این دختر اصلا بلد نیست اسم گروشنکا رو درست بگه، حالا میخواد نقشش رو بازی کنه. یعنی طی سالها انقدر به میلین و کنفرانساش جنبه جنسی داده بودن و شخصیت شورده بودن پایین، حالا که سعی داشت فضا رو عوض کنه این اجازه رو بهش نمیدادن. حالا بذارید یک کم بیشتر در مورد کمپانی فیلمسازی میلین بگم براتون. چند سال پیش میلین با یه عکاسی آشنا شده بود به اسم میلتون گرین. از مشکلاتش با کمپانی براش گفته بود. این آقای میلتون گرین عکاس مشهوریه. از آدمای مشهور اون دهه‌ها عکس گرفته. مثل الیزابت تیلور، فرانک سیناترا، آدری هپبورن، خیلی‌های دیگه. اتفاقا عکسای خیلی مشهوری هم از میلین گرفته، به خصوص یکیش آلبوم مشهور بلک سیتینگ. میلتون حدود 50 نوبت از میلین تو سوژه‌های مختلف عکس گرفته. بالغ بر 3000 عکس از میلین گرفته که ظاهراً یه سریش هنوزم منتشر نشده. کلن بیشترین عکسای میلین و میلتون گرفته، بیشترین عکسایی هم که میلتون گرفته سوژش میلینه. حالا بعد از چند سال دوباره آقای گرین اومد تا برای مجله لوک از میلین عکس بگیره. میلین دوباره سفره دلشو باز کرد و شرایطو برای میلتون توضیح داد. میلتون هم بهش پیشنهاد داد که بیا با هم کمپانی خودمون رو تأسیس کنیم تا دیگه از این مسائل نداشته باشیم. اینطوری از هر فیلم پول بیشتری هم در میاریم. بنابراین میلین و میلتون گرین تو دسامبر 1955 کمپانی فیلمسازی خودشون رو به اسم میلین مونرو پروداکشنز تأسیس کرد. میلین رئیس، میلتون گرین هم نایب رئیس. چون همسر و وکیل و حسابدار گرین همه نیویورکی بودن، دفترشون هم تو نیویورک تأسیس کردن. در واقع میلین برای همین رفت نیویورک. حالا اون ستاره فیلمای کمپانی خودش شد، اداره امور مدیریتی و مالی هم که دست گرین بود. بعد از تأسیس میلین مونرو پروداکشنز که به اختصار بهش میگن MMP، مرلین رسما از سیستم استودیوی هالیوود اومد بیرون. این در واقع شروعی بود بر پایان این سیستم تو هالیوود. حالا مرلین همونطوری که توی کنفرانس گفت تصمیم گرفته بود شروع کنه رو خودش کار کردن. هم رو مسائل شخصیش هم رو پیشرفت بازیگریش. تصمیم داشت از قالب نقشای کلیشه‌ای همیشگیش بیاد بیرون، نقشای چالشی تری رو بازی کنه. پس بعد تواناییاشو بالا میبرد. بخاطر همین تو نیویورک رفت توی کلاسای اکترز استودیو که مدرسش لی استراسبرگ بود شرکت کرد. لی استراسبرگ یکی از بزرگترین مدرسین بازیگری هالیووده. سبکی هم که کار میکنه بهش میگن متد اکتینگ. این متد اکتینگ رو یه آقای روس به اسم کنستانتین استانیسلافسکی پایه‌گذارش بوده. ولی این لی استراسبرگ بوده که پختش کرد و به حد اعلا رسوندتش. این آقای استراسبرگ حدود 7 سال بود که تو اکترز استودیو شروع به کار کرده بود. داشت از همون متد اکتینگ با روش استانیسلافسکی استفاده میکرد. حالا این متد اکتینگ چیه؟ تو روش استانیسلافسکی در واقع از تجربیات زندگی خود بازیگر برای شناخت بیشتر شخصیتی که میخواد بازی کنه و احساساتی که قراره باهاش روبرو بشه استفاده میشه. در واقع این باعث میشد که بازیگر اون حسا رو از بیس تو وجود خودشون حس کنن. همینم بازی رو واقعی تر میکرد. اما این وسط استراسبرگ پا رو فراتر گذاشته بود. اون راضی نمیشد که فقط رو حسای درونی کار کنه. اعتقاد داشت بازیگر باید اون احساسات رو تجربه کنه. تو روش استراسبرگ هنرمند خودش رو به جای کاراکتر داستان قرار میداد. برای مدتی با اون شخصیت زندگی میکرد. برای مثال برای بازی توی نقشه بی خانمان میرفت چند روز با بی خانمانا زندگی میکرد. آیا استراسبرگ به بازیگره خیلی بزرگی کار کرده و توانایی بازیگریشون رو پیشرفت داده؟ داستین هافمن، جیمز دین، پول نیومن، رابرت دنیرو اینا فقط چند تا از شاگردای لی استراسبرگ بودن. مشهورترینشون هم که آلپاچینو. هدایت بازی آلپاچینو تو پدرخوانده 2 به عهده لی استراسبرگ بوده. حالا مرلین هم رفت با استراسبرگ کار کنه. البته خب مشخصه که مرلین زودتر از همه این افرادی که اس بردم رفته بود سراغ استراسبرگ. اون موقع تو دهه 50 شاید هنوز هیچ کس حتی اسم اینایی که اوردم هم نشینده بود. حالا این آقای لی استراسبرگ یه کتاب خیلی معروف داره به اسم بازیگری به شیوه متد که ترجمه هم شده. حالا لینک خریدش رو میذارم توی توضیحات این اپیزود که اگه دوست داشتید برید بخرید. اوایل سال 1955 مرلین برای کار کردن روی تکنیکای بازی درام خودش با استراسبرگ ملاقات کرد. یعنی رفت ثبت نام کرد تو اکترز استودیو. حالا مرلین خواست چی یاد بگیره؟ درام. زندگی این بچه هم که خوراک درام بود اصلا. یعنی کاملا تو وجودش بود. برعکس اون چیزی که همه جلوی دوربین ازش می‌دیدن، درون این بچه پر از غم و ناراحتی بود. پر از حس از دست دادن و تنهایی. استراسبرگ تمام این حسا رو برای مرلین آورد رو. اول 3 ماه به صورت خصوصی با مرلین تو خونه خودش کنار زن و بچهش کار کرد. بعدش اجازه حضور مرلین توی کلاس‌های مؤسسه رو داد. مرلین 2 روز در هفته توی اکترز استودیو کلاس داشت. بقیه روزا میرفت میشستون کنار کلاس بقیه رو نگاه میکرد. از اجرا جلوی جمعیت خیلی خجالت میکشید. به شدت سختش بود. اما تونست یه اجرای خیلی خوب داشته باشه که همه تعجب کرده بودن از عمق اجراش. لی استراسبرگ نقل قول مشهور داره که میگه بزرگترین استعدادهای بازیگری که تا به حال باشون کار کرده مارلون براندو و مرلین مونرو بودن. اون حضور 3 ماهه مرلین تو خونه استراسبرگ خیلی بهش کمک کرد تا روحیات خودش رو درست کنه. با همسر لی هم که اسمش پاولا بود دوست شده بود، کلن تو اون خونه حس خوبی رو بهش منتقل میکردن. خیلی روی افزایش اعتماد به نفسش تأثیر مثبتی گذاشت. اما از اون طرف استراسبرگ سعی داشت که آنالیز شخصیتی مرلین رو عمیق‌تر کنه. چون اعتقاد داشت آنالیز به درک بازیگر از شخصیت و رفتارش کمک میکنه. اما ظاهراً آقای استراسبرگ اینو متوجه نمیشد که مشکلات مرلین انقدر درونیه که با متد و اینجور چیزا قابل حل شدن نیست. مرلین با تمام تلاشی که تو این سالا انجام داده بود در واقع داشت 2 تا شخصیت رو زندگی میکرد. یکی مرلین مونرو، یه دختر قشنگ شاد سرخوش شلمغز که تبدیل به سمبل سکس تو هالیوود شده بود. عکساش با چهره‌ای که چشماشو به طرز ماهرانه‌ای فریبنده و دلربا کرده و لباسای بدن نما پوشیده تو اتاق هر پسری پیدا می‌شد. یکی هم همون نورما جین، یه بچه اضافی تنهای غمگین افسرده که همه بهش زور میگفتن و میخواستن محدودش کنن. درسته که اولش این کمپانی فاکس بود که مجبورش کرد اسمش رو عوض کنه. اما حالا اون در قالب این اسمه یه شخصیت جدید برای خودش ساخته بود. خیلی سال بود که برای فرار از نورما جین درونش مرلین رو ساخته و پرداخته کرده بود. اما استراسپک دوباره داشت نورما جین رو میورد رو تا مشکلات اون رو حل کنه. حالا تو خلوت نورما جین بیشتر سراغ مرلین میومد. میتونست تصور کنه لحظه ای رو که توی خیابونه نیویورک قدم میزنه، هیچ کس متوجه حضورش نمیشه. و در یک لحظه با یه تغییر درونی که ظاهر چهرش رو عوض میکنه، تبدیل به همون ستاره زیبا و دلربای سینمای جهان میشه که همه برای دیدنش صف کشیدن و از اینکه میبیننش جیغ میکشن. دوباره یه لحظه روشو برمیگردونه، حالت چهرش عوض میشه، دوباره سکوت. جمعیت متفرق میشن و هر کسی داره به مسیر خودش ادامه میده. اما تو همین دوران یه اتفاقی تو زندگی مرلین افتاد که تونست این مسائل دوگانگی رو یکم بشوره ببره. اونم رابطهش با آرتور میلر بود. آرتور میلر یکی از نمایشنامه نویسای مشهور زمان خودش بوده. حتی همین الان هم خیلی مشهوره. معروف‌ترین نمایشنامه‌اش هم اسمش هست مرگ فروشنده که جایزه پولیتزر برده. بارها هم تو ایران اجرا شده. احتمالاً اسم آرتور میلر و مرگ فروشنده رو قبلاً یه بار شنیدین. کی؟ زمان تولید فیلم فروشنده اصغر فرهادی. مثل اینکه آقای فرهادی فیلمنامه این فیلمو با الهام از این نمایشنامه نوشته. اتفاقاً عماد و رعنا نقشای اصلی فیلم، یعنی شهاب حسینی و ترانه علی دوستی، تو این فیلم دارن همین تئاتر رو بازی میکنن. بگذاریم 4-5 سال پیش، موقعی که مرلین هنوز خیلی مشهور نبود، آرتور رو که 11 سال ازش بزرگتره توی مهمونی تو لس آنجلس دیده بود. با هم دوست شده بودن. مرلین و آرتور یه رفت آمدی با هم داشتن، اما نمیدونم رابطهشون در چه حدی بوده. آرتور که متأهل بوده، ولی به مرلین گفته بود که شرط ازدواجش خیلی مناسب نیست. وقتی که آرتور برگشت نیویورک زندگی میکرده آرتور، با هم نامه‌نگاری میکردن. حتی یه دفعه آرتور به مرلین تو نامش پیشنهاد داده بود که زندگی نامه آبراهام لینکلن رو بخونه. مرلین هم رفته بود خریده بود، شروع کرده بود بخوندن. حالا 5 سال از اون آشنایی گذشته بود. مرلین هم که رفته بود نیویورک، یعنی شهری که آرتور زندگی میکرد. آرتور هنوز اون موقع با همسرش بود، ولی در آستانه جدایی بودن. اونم مثل جو، همسر قبلی مرلین، قد بلند و لاغر و شوخ‌طبع و ورزشکار بود. به شکار و ماهیگیری هم علاقه داشت. ولی اصلی ترین جذابیت آرتور برای مرلین همون نمایشنامه نویسیش بود، چیزی که این چند وقت خیلی توجه مرلین رو جلب کرده بود. نمیدونم اول کدومشون زنگ زده بود، ولی بالاخره این دوتا با هم رفتن بیرون و خیلی زودم رابطهشون تبدیل به یه رابطه عاشقونه شد. از اون طرف میلتون گرین، همون شریک مرلین تو کمپانی، چند وقتی بود که برای مرلین یه هتل خوب گرفته بود، داشت بهش میرسید. قصدش هم در واقع این بود که وجهه مرلین رو تو روابطی که داشت خوب نگه داره، تا شاید بشه یه قراردادی چیزی این وسط ببندن. حالا اما چند ماهی گذشته بود و وضعیت مالی داشت به هم میریخت. خرج هتل و عیش و نوش خانم داشت میرفت بالا. هنوزم خبری از یه قرارداد جدید نبود. میلتون به این فکر افتاد که وقتشه بره سراغ فاکس. با این فاز وارد مذاکره شد که آره، خانم مونرو سر فیلم خارج 7 ساله کلی سود براتون آورده. به نفعتونه که بیاید با هم همکاری کنیم و از این حرفا. بالاخره به هدفش رسید. فاکس راضی شد که یه قرارداد جدید با مرلین ببنده. روز آخر سال 1955 قرارداد جدید مرلین با فاکس امضا شد. قرارداد اینطوری بود که مرلین تو 7 سال آینده بعد فقط تو 4 تا فیلم از کمپانی فاکس بازی میکرد. فیلم‌ها رو هم بعد خودش تایید میکرد. کارگرداناش هم بعد میدادن تایید کنه. با کمپانی‌های دیگه هم میتونست کار کنه، اجازه هم داشت که توی رادیو و برنامه‌های تلویزیونی هم شرکت کنه. دیگه چی از این بهتر؟ کمتر از یه ماه بعدم روزنامه خبر رو اعلام کردن. فاکس هم اعلام کرد مرلین قراره توی فیلم جدیدی از این کمپانی که اسمش هست باس استاپ بازی کنه. فوریه 1956 بالاخره مرلین بعد از یک سال و نیم برگشت به هالیوود. مرلین برای فیلمبرداری به یه مربی بازیگری احتیاج داشت، چون عادت نداشت تنهایی و بدون مربی کار کنه. بنابراین پاولا همسر لی استراسبرگ اومد تا سر فیلمبرداری مربیش باشه. اونا تا آخر شب تو لوکیشن یا پشت استودیو با هم تمرین میکردن. همین باعث میشد ملی خیلی خسته بشه و شب خوابش نبره. دست به دامن شریکش میلتون شد، میلتون هم براش یه سری داروی خواب‌آور گرفت. اما حالا مشکل برعکس شده بود. صبح بیدار نمیشد. همین هم برای تیم مشکل ایجاد کرده بود. فیلم برداری باس استاپ تو چند تا شهر مختلف انجام شد. یه دفعه وسط این سفرها میلین مریض شد و بیمارستان بستری شده بود. یه شب میلین از بیمارستان زنگ زد به آرتور، در حالی که گریه میکرد سعی کرد مشکلات خودش رو براش توضیح بده. من نمیتونم این کار رو انجام بدم. من بازیگر آموزش دیده نیستم. نمیتونم وانمود کنم چیزی هستم که نیستم. من میخوام زندگی آرومی داشته باشم. از این کار متنفرم. دیگه نمیخوام انجامش بدم. میخوام یه زندگی آروم تو روستا داشته باشم. من دیگه نمیتونم برای خودم بجنگم. آرتور با اضطراب به حرفای میلین گوش داد، بعد به این فکر افتاد که اون، یعنی آرتور، تنها چیزیه که میلین داره. حس کرد درد میلین درد خودش هم هست. همینم باعث شد خیلی جدی به ازدواج با میلین فکر کنه. اکران باس استاپ با واکنش خیلی خوب منتقدا همراه بود. همه از بازی میلین تعریف میکردن. همه میگفتن میلین تغییر کرده، خودشو به عنوان یه بازیگر عالی ثابت کرده. میلین یه مدت دیگه مون تو لس آنجلس، بعد دوباره برگشت نیویورک. آرتور هم که از همسرش دیگه جدا شده بود، خیلی زود خودش رو رسون به نیویورک پیش معشوقه جدیدش. چند وقت بعدم توی مصاحبه اعلام کرد که خیلی زود داره میره لندن و خانم میلر هم قرار همراهش باشه. میلین داشت از تلویزیون این مصاحبه رو میدید، یهو از خوشحالی جا خورد. آخه اصلا تا الان حرف ازدواج نبود. وقتی که با رفیقاش در مورد این مصاحبه صحبت میکرد، ذوق و هیجان تو چهرهش مشخص بود.
مستر میلر، why did you file application for passport?
I wanted to go to England.
For what reason?
You guess.
We'd like you to.
I wanted to be with the woman who is going to be my wife.
You mean Marilyn Monroe?
That's correct.
میلین و آرتور جمعه 29 ژوئن 1956 تو نیویورک طی مراسم ساده ازدواج کردند. چند روز بعد هم طبق همون وعده‌ای که آرتور داده بود رفتن لندن و 4 ماه اونجا بودن. میلین اونجا تو فیلم شاهزاده و مانکند پرنس اند شوگرل بازی کرد. ولی واقعا لندن رفتن کوفته شد. چون انقدر طرفدار در و دیوار می‌ریخت سرش، اصلا نمی‌تونست هیچ کاری بکنه. هر جا می‌خواست بره پلیس بعد اول اونجا رو خلوت می‌کرد. خبرنگارم از یه طرف دیگه رو مخ بودن. میلین هم که از جای شلوغ میترسید واقعا اذیت میشد. فیلم برداری فیلم که تموم شد برگشتن نیویورک. میلین خسته بود. داشت تلاش میکرد که رو خودش کار کنه و تو خودش تغییر به وجود بیاره. میخواست خود واقعیشو از پشت اون نقاب سوپر استاریش پیدا کنه. میخواست با ترس و خاطرات کودکیش روبرو بشه. آدم خوب و قابل احترامی بشه و لوح زندگیشو از اول بنویسه. ولی مشکل این بود که میلین هیچ وقت نمیدونست پدرش کیه. مادرش هم درست نمیشناخت. با اون رفتن و اومدن و اون وضعیتی که بزرگ شده بود، معلومه که چیزی از مادرش نفهمیده بود. کلن احساسات مادرانش از افراد دیگه گرفته بود. مشکل این بود که اون افرادم نبودن الان. اصلا این افراد ثابت نبودن. یه بار دوست مامانش، یه بار عمه چه میدونم فلانی، یه بار مربی پرورشگاه، یه بار ناتاشا مربیش، الانم که پاولا استراسبرگ. یکی دوتا نبودن که. از همه یه جورایی حس مادری گرفته بود. قشنگ گیر کرده بود این وسط. هیچی نداشت که دلش خوش باشه، خیالش راحت باشه. باعث شده بود شکسته بشه. توی حلقه باطل افتاده بود. باعث شده بود این روندی که کمک کرده بود حسای منفی دوران کودکیشو بیاره رو، نه تنها کمکش نکنه، بلکه کلی حس منفی رو دستش گذاشته بود که اینا رو اعتماد به نفسش هم تأثیر میذاشت. حالا درونگراتر شده بود. قرصای آرام بخش بیشتری میخورد و الکل هم که نقش زیادی داشت تو زندگیش. مشخصا این باعث میشد که هرچی بیشتر میلین حال و حوصله فیلم بازی کردن نداشته باشه. بیشتر درگیر زندگیش بود. یکی دو سالی بود که اوضاع به همین منوال میگذشت دیگه. میلین داشت رو خودش کار میکرد، آرتور هم داشت نمایشنامه مینوشت، اسمش بود ناجورها، The Misfits. در مورد زندگی خودش بود. زندگیشون اینطوری میگذشت که یه پیشنهاد از طرف فاکس رسید. دوباره همون نقش کلیشه‌ای قبلی رو بهش پیشنهاد دادن. میلین دوست داشت نقش جدید بازی کنه که این آموزشایی که گرفته بود و این تمرینایی که کرده بود و تأثیرشو ببینه. ولی خب چون حوصله‌اش سر رفته بود قبول کرد. گفت حالا بعد چند سال یه فیلمی هم بازی کنیم، مهم نیست چه نقشی حالا. فیلمی که بهش پیشنهاد دادن شاید معروف ترین فیلم مرلین باشه. فیلمی که احتمالاً خیلی ها مرلین رو با اون میشناسن. سام لایک ایت هات. بعضی ها داغش رو دوست دارن.
Did you have a nice time?
Nice. It was suicidally beautiful.
Did he get fresh?
Of course not. As a matter of fact, it was just the other way around. You see, he needs help.
What for?
Talk about elegant. You should see the yacht. Candlelight, mint sauce and cranberries.
Gee, I wish I'd been there.
I'm going to see him again tonight and every night. I think he's going to propose to me as soon as he gets up his nerve.
مرلین برای بازی توی این فیلم جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن رو گرفت. علاوه بر مرلین، جک لمون بازیگر روبروش هم جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت، خود فیلم هم جایزه بهترین فیلم رو گرفت. اما رابطه مرلین و آرتور داشت کم کم به مشکل می‌خورد. در واقع مشکل از همون روزای اول بعد از ازدواجشون شروع شد. اما مرلین که علاقه داشت و بالاخره بتونه یه خانواده داشته باشه، دیگه دلش رو به آرتور خوش کرده بود. ولی یه اتفاقی افتاد که خیلی تو دل مرلین رو خالی کرد. یه بار اون زمانی که تو لندن بودن، دفترچه یادداشت آرتور رو میز نارخوری جا مونده بود. مرلین هم برداشت این دفترچه رو خوند. این که دقیقاً تو اون دفترچه چی نوشته بود هیچ وقت معلوم نشد. اما یه جا نوشته بود که اونجا در مورد این خونده که آرتور در مورد ازدواجشون یه جور دیگه ای فکر می‌کرده. آرتور مثل این که اون تو نوشته بوده که رفتارهای مرلین مثل یه کودک غیر قابل پیش‌بینیه. فهم کرده مرلین یه زن بیچاره با رفتارهای بچگونه است. در واقع دلیل نزدیک شدنش به اونم این بوده که دلش واسش سوخته بوده. مرلین از خوندن این حرفا جا خورد. به لی استراسبرگ و زنش گفت چجور فهم کرده من یه جور فرشتم اما الان حس میکنه که اشتباه کرده. چرا فهم میکنه که همسر اولش ناامیدش کرده اما من بدتر از اونم. مرلین از آرتور تو ذهنش شخصیت ایدئال ساخته بود. اما الان حس میکرد که بهش خیانت شده. اما مشکل فقط این نبود. مرلین واقعا از این که نتونست بالاخره یه بچه برای آرتور بیاره داغون شد. آخه اونا سه بار تلاش کردن بچه دار بشن ولی هر ستای بچه ها سقط شدن. مرلین از سالها پیش یه مشکلاتی داشت که باعث شده بود مطمئن بشه مشکل از طرف خودشه. یه بار به خاطر بیماری رحمی و درد لگنش رفت بیمارستان و حتی عمل هم شد. یه عمل دیگه هم بعد از سقط جنین سومش داشت. پس شک نداشت که مشکل از خودشه. همینم فشار خیلی زیادی رو از نظر روحی روش میذاشت. وقتی سر صحنه و تو دور همیا بچه های همکارا رو میدید میرفت سمتشون باشون بازی میکرد. مرلین خودش رو بابت این سه بار سقط خیلی مقصر میدونست. همینم باعث شد به طور شدید و افراطی رو بیاره به قرصای آرام بخش و الکل. حالا در حالی که آرتور داشت روی فیلمنامه ناجورا کار میکرد و نیاز به آرامش و حمایت داشت، مرلین حالش رو برا نبود و هی با هم مشکل میخوردن. دیگه حالا خیلی به جزئیات نپردازم چون حرف واقعا خیلی زیاده. فیلمنامه ناجورا تکمیل شد، نقش اولش هم خود مرلین بازی کرد. قبل از اون البته یه فیلم دیگه هم با فاکس کار کرد به اسم Let's Make Love. توش یکی دوتا آهنگ میخونه که خیلی مشهوره. یه قسمتشو بشنویم.
My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys. What? Mon cœur est ta papa. You know, la propriétaire. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, but
My heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie. Though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy.
سر ساخت ناجورا مرلین و آرتور خیلی با هم مشکل خوردن. همین هم باعث شد دیگه مرلین تصمیمشو بگیره که میخواد جدا بشه. ولی یکم نگران فیلم بود. وایستاد تا فیلم برداری تمام بشه بعد اقدام کنه. بالاخره 20 ژانویه 1961 بعد از 5 سال ازدواج سوم مرلین هم به جدایی ختم شد. مرلین از قصد تاریخ جداییشون رو 20 ژانویه انتخاب کرد. 20 ژانویه تاریخیه که رئیس جمهورای آمریکا کارشون رو تو کاخ سفید شروع میکنن. اون سال جان اف کندی رأی آورده بود. قرار بود که 20 ژانویه 1961 کارش رو تو کاخ سفید شروع کنه. مرلین هم دقیقاً همین تاریخ رو انتخاب کرد. برای اینکه خبر جداییش زیر سایه خبر شروع به کار رئیس جمهور جدید آمریکا قرار بگیره. این طولانی ترین زندگی مشترک مرلین بود. البته اگه مشکلات سقط جنین نبود شاید میتونستن با آرتور میلر دووم بیارن. بعد از این داستانا مرلین رفت پیش یه روانشناس تا یکم حالش بهتر بشه. اما اون روانشناس هم آدم مناسبی نبود و کلن نتیجه فاجعه بار بود. اصلا بخش زیادی از مشکلات روحی مرلین به خاطر جلسه‌های رواندرمانی بود که میرفت. در واقع وقتی که رواندرمانی بدون احترام به سلامت روحی بیمار انجام بشه، خب نتایجش هم میتونه خیلی خطرناک باشه. در واقع تراپی بیشتر از این که مرلین از شر وابستگیاش خلاص کنه، براش وابستگی‌های جدید ایجاد میکرد. بدترین وابستگیش هم دارو بود. دکتراش نه تنها تو این رابطه کمکی بهش نکردن، بلکه خودشون داروها رو واسش تامین میکردن. اتفاقای دیگه‌ای هم بود که روی روحیه مرلین تاثیر میذاشت. نظر منتقدا به Let's Make Love که خیلی مثبت نبود. امید مرلین به این فیلم آخریه، یعنی ناجورا، بود که اونم وقتی اکران شد خیلی واکنش مثبتی نگرفت. این همه زور بزن تغییر به وجود بیار، آخرش اینطوری. دیگه نمیتونست خودش رو دلداری بده. بیشتر روزو تو اتاق خواب تاریکش میگذروند. آهنگای احساسی گوش میکرد. مصرف قرصای خواب‌آورش رو بیشتر کرد و همینطوری وزن کم میکرد. ناجورا آخرین فیلم مرلین بود. دکتر روانشناسش وقتی که وضعیت مرلین رو دید نگران شد. بهش پیشنهاد داد که یه مدت بره یه کلینیک خصوصی تا یکم استراحت کنه. تا اونجا مراقبش باشن. مرلین هم قبول کرد. موقع پذیرش هم برگه ها رو با اسم مستعار پر کرد. اما اتاقی که براش تدارک دیده بودن یه اتاق معمولی نبود. یه اتاق با در و پنجره های قفل شده که همه جاشو با بالشتک پوشونده بودن. در واقع یه سلول واسه بدترین بیمارای روانی. اینطوری زندانی شدن میتونه حتی آدمای سالم هم به آدمای خشن و عصبی یا ناراحت تبدیل کنه. چه برسه به مرلین که انقدر حالش بد بود. دیگه داشت به این نتیجه میرسید که وارث بیماری روانی شده که معتقد بود اجدادشو جادو کرده. همون بیماری که مادر و پدر بزرگشو ازش گرفت. در حالی که تا همین یه سال پیش زندگی نسبتاً آرومی داشت، حتی امیدوار بود بچه تو شکمش بتونه فضای زندگیشو خیلی تغییر بده. ولی همه چی خیلی سریع تغییر کرده بود. شوکه شده بود و فقط گریه میکرد. داد میزد که آزادش کنن. اینقدر به در قفل شده اتاق میزد تا دستاش خونی میشد. کارکنای کلینیک یه طوری باش رفتار میکردن انگار که یه بیمار روانیه. لباس و کیفش رو ازش گرفته بودن، فقط لباس بیمارستان تنش کرده بودن. تهدیدش میکردن که اگه بهتر رفتار نکنه لباسای مخصوص بیماری روانی رو تنش میکنن. از اینا که دستاشون میبندن که نتونن تکون بدن. خلاصه داستانی بود تو اونجا. این وضعیت بود تا یه روز یکی از پرستارای کاغذ و قلم بهش داد تا نامه بنویسه. اونم یه نامه نوشت برای لی استراسبرگ و زنش. یعنی همون مربی بازیگریه که در موردش تعریف کردم. آره یه نامه واسه اونا نوشت، شرایطش رو توضیح داد و درخواست کمک کرد. ولی خب اونا نتونستن کمکی بهش بکنن. با هزار بدبختی تونست با یکی دو تا از دوستاش تماس بگیره که اونام جوابی بهش ندادن. ولی خب کسی رو نداشت. فقط و فقط یکی مونده بود. کی؟ آرتور میلر؟ نه، جو دیماجیو. جو مرلین 6 سالی بود که همو ندیده بودن. اما مرلین دورا دور سراغ جو رو از یه سری میگرفت. جو هم بعد از جدایشون حسابی رفتاراش پشیمون شده بود، ولی هنوز مرلین رو دوست داشت. اما تا خواست دوباره پاپیش بذاره، مرلین با آرتور میلر وارد رابطه شده بود. جو هم رفته بود با زنایی که هر کدوم یه شباهتی به مرلین داشتن وارد رابطه شده بود. دلش پیش مرلین مونده بود. تا مرلین زنگ زد و وضعیت خودش رو برای جو توضیح داد، سری خودش رسوند نیویورک. درخواست آزادی مرلین رو از زندانش تو کلینیک داد و بعدش هم که فهمید تصمیم اون دکتره بوده، رفت سر وقتش حسابی داد و بیداد راه انداخت. گفت اگه آزادش نکنی بیمارستان رو سرت خراب می‌کنه. مرلین رو به صورت ناشناس بردن خونه. چند روز بعد جو بردش توی بیمارستان خصوصی که اونجا یکم بهش برسن تا دوباره سرپا بشه. تمام این مدت جو به مرلین سر می‌زد و یه جورای بالا سرش بود، انگار که می‌خواست کارهای قبلیشو جبران کنه. بعد از این قضیه بیمارستان، مرلین برمیگرده لس آنجلس. وقتی که حالش بهتر میشه، فاکس یه پیشنهاد فیلم Something's Got to Give رو بهش میده. مرلین هم به توصیه دکترش قبول میکنه. اما ظاهراً از شرایط فیلم و نقشش و یه سری چیزای دیگه که مربوط به این فیلم بوده خوشش نمیاد. دائم تو خودش بوده. معمولاً هم که دیر حاضر میشد سر صحنه. وقتی هم که میومد گیج و مضطرب بود. اما سعی میکرد که این مسائل رو جبران کنه. وقتی میرسید تمام استعداد خودش رو نشون میداد. حتی برای دلخوشی کارگردان هر صحنه رو چند بار که لازم بود ضبط میکردن. مرلین مونرو این فیلم برخلاف بقیه فیلم ها بالغ شده بود. هیچ کدوم از احساسای توی فیلم مصنوعی نبودن. برعکس میشد اونا رو عمیقاً حس کرد. یه روز سر فیلم برداری یکی از صحنه‌های این فیلم یه اتفاق افتاد که تو خبرهای داغ روزنامه اومد. اون روز فقط مرلین فیلم برداری داشت، بقیه بازیگرها رو آف کرده بودن. یه صحنه ای رو قرار بود مرلین بازی کنه که تو شب تنهایی تو استخر شنا می‌کرد. یه روز کامل فیلم برداری داشتن، از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر. فقط 20 دقیقه برای نهار استراحت کردن. مرلین یه بیکینی دو تیکه تنش بود. کارگردان قصد داشت یه جوری صحنه رو بگیره که انگار هیچی تن مرلین نیست. هرچی تلاش کردن تو بعضی از صحنه‌ها یه تیکه از لباس مرلین مشخص بود. کارگردان اومد به مرلین گفت که یه ذرهش مشخصه، یه بار دیگه بگیریم. جواب مرلین جالب بود. میخوای درشون بیارم اصلا؟ من اوکی ام. بله. همون دو تیکه پارچه‌رم در آورد، دوباره پرید تو آب. همین دیگه. این مدلی گرفتن اون صحنه رو. اما اگه همین الان رفتید سرچ کنید که این فیلم رو دانلود کنید، بعد بگم که ساخت این فیلم کنسل شده کلن. البته بعدها توی مستندی یه تیکه‌هاش رو منتشر کردن. یه اتفاقی توی دوران فیلم برداری این فیلم افتاد که باعث شد فاکس مرلین رو اخراج کنه. جریمه مالی هم بستن براش. البته فاکس خیلی زود از تصمیمش پشیمون شد، چون میدید دلیل فروش فیلم فقط حضور مرلینه. حالا این اتفاقی که باعث اخراج شد چی بود؟ ظاهراً بین مرلین و دکترش معلوم نبود چی شده بود که کارشون به کتک و کتککاری کشیده بود. دکترم مرلین رو برای این که خبرنگارا کبودی صورتش رو نبینن، یه هفته تو خونه خودش یه جورای زندانی کرده بود. حتی آرایشگرش هم که رفته بود دکتر اجازه نداده بود بره ببینتش. مرلین اون تو زندانی بود تا وقتی که کبودی صورتش خوب شد. متاسفانه این یکی دکترم خیلی اذیتش میکرد. مرلین زنگ زد به تهیه کننده فیلم، گفت حالم خوب نیست، تب دارم، نمیتونم بیام. ولی چون این اولین باری نبود که مرلین نیامده بود سر ضبط، کمپانی تصمیم گرفت اخراجش کنه. چندین بار به این بهونه که تب داره یا حالش خوب نیست گفته بود نمیتونه بیاد. یعنی 21 روز از 33 روز کاری رو نرفته بود سر ضبط. تا حدی که 11 روز از برنامه ریزیشون عقب بودن. غیر از این تب دارم و این داستانا، یه بارم مثلا رفته بود نیویورک برای تبریک تولدی که بعدن خیلی داستان شد، بهش میپردازیم حالا. اخراج مرلین باعث شد که ساخت فیلم Something's Got to Give کلن کنسل بشه. یه سال دیگه همین فیلمو با یه عنوان دیگه با یه تیم تقریبا جدید ساختن. اسم اون فیلمم هست Move Over Darling. Something's Got to Give در واقع آخرین فیلم مرلینه. من در مورد The Misfits هم گفتم آخرینه، ولی خب اون آخرینیه که اکران شده. این ولی آخرین فیلمی بوده که بازی کرده. کمتر از 2 ماه بعد از داستان اون فیلم، یعنی اواخر جولای، مرلین دعوت شده بود کنسرت فرانک سیناترا. از جو هم دعوت کرد که همراهش بیاد. مرلین و جو بعد از اون قضیه‌ای که توی نیویورک پیش اومد دوباره یه جوری با هم دوست شده بودن. همین روزا شاید هم تو همون کنسرته تصمیم میگیرن که دوباره با هم ازدواج کنن. یادتونه دیگه جو شوهر دوم مرلین بود. همونی که بازیکن بیسبال بود با هم رفتن ژاپن و اون داستانا. آره اینا تصمیم میگیرن که دوباره با هم ازدواج کنن، روز عروسی رو مشخص میکنن. چهارشنبه 8 آگست. برای محصل هم قرار میذارن که برن نیویورک. اما مرگ مرلین توی 4 آگست همه این برنامه ها رو نقشه براب میکنه. تو آگست 1962 انگار اوضاع داشت برای مرلین خوب پیش میرفت. 6 ماه قبلش یعنی تو فوریه مرلین اولین خونه خودش رو خریده بود. خونه فوق‌العاده مشهور مرلین تو محله برنتوود لس آنجلس که لوکیشنش رو میذارم تو شونوت این اپیزود ببینید. مرلین این خونه رو بعد از اینکه از آرتور جدا شد حدود 77,000 دلار خریده بود. کلی هم برای خرید وسایلش وقت گذاشته بود. از اون طرف برای بار چندم عکسش تو مجله لایف چاپ شده بود. حتی برای برگشتنش به فیلم Something's Got to Give هم در حال مذاکره بودن. یعنی احتمال داشت که فیلم رو دوباره بسازن. علاوه بر همه اینا مرلین و جو اصلا داشتن ازدواج میکردن. چند روز دیگه عروسیشون بود. ولی حدود ساعت 3:30 بامداد یک شنبه 5 آگست، یعنی 3 روز قبل از تاریخ عروسی، خدمتکار مرلین با یه حس بدی از خواب میپره. حس میکنه که یه چیزی درست پیش نمیره. نگران مرلین میشه، میره بهش یه سری بزنه. میبینه چراغ اتاقش روشنه ولی صدا نمیاد. میاد بره تو، میبینه در بسته است. نگران میشه که وا چرا خانم در رو خودش قفل کرده. رفت بیرون تو حیاط تا بتونه از پنجره تو اتاق رو نگاه کنه. میبینه یه جورای مشکوک اوضاع. انگار خواب نیست، بیهوشه. رو تخت درازه، هیچ لباسی هم تنش نیست. صورتش رو به پایینه، تلفنم هم تو دستشه. I went around to the front of the house, turning the curtains back. I saw Marilyn lying on the bed, nude, and I was just alarmed. سری میره زنگ میزنه به دکتر مرلین که بیاد. دکتر میاد با خدمتکار شیشه پنجره رو میشکنن، در رو باز میکنن، میرن تو ببینن چه خبره. که ببینن متاسفانه دیگه کار از کار گذشته و مرلین مرده. پلیس رو خبر میکنن. پلیس هم میاد و بعد از بررسی اعلام میکنن که مرگ بر اثر مسمومیت گوارشی یا در واقع مصرف بیش از حد داروی خواب‌آور بوده. یعنی میگن که خودکشی کرده. خودکشی بر اثر مصرف بیش از حد داروهای خواب‌آور و آرام بخش. این عنوان رسمیشه. چون یه سری جعبه 50 تایی قرص یا کپسول خواب‌آور پنوباربیتال پیدا میکنن کنار تختش که خالی بوده این جعبه ها. حدس میزنن که احتمالا حدود 40-50 تا از اونا خورده بوده و اووردوز باربیتورات که تو این قرص ها هست باعث این اتفاق شده. اما تو این 2-3 روز آخر به مرلین چی گذشت که به اینجا ختم شد؟ چی شده که دختری که همین چند ماه پیش بعد از سالها بدبختی اولین خونه خودش رو خریده، تازه داره سر و سامون میگیره، داره برای ازدواجش برنامه‌ریزی میکنه، حتی تاریخ و محل محصر رفتنش هم مشخصه، چی میشه که همچین کاری با خودش کرده؟ اتفاقایی که تعریف کردم برای بامداد یک شنبه بود، یعنی شنبه شب. برگردیم از پنج شنبه ببینیم چه خبر بوده. پنج شنبه 2 آگست مرلین با خدمتکارش رفت یه مغازه آنتیک فروشی، خیلی هم سرحال بود. قرار گذاشت شنبه میز تحریری که خریده بود و براش بفرستن. فرداش یعنی جمعه 3 آگست، یعنی یه روز قبل از مرگش، صبح خیلی زود بیدار شد. سرحال و با حوصله بود. 90 دقیقه با دکتر روانشناسش جلسه داشت. بعد برای هماهنگی‌های نهایی با مسئولای عروسیشون جلسه داشت. حدود نیم ساعت هم با دوستش نورمن روستن حرف زد. نورمن میگه که گفته خیلی انرژی دارم، حس خوبی دارم، میخوام برگردم به کار و فیلمای جدید، همه چیز بهتر میشه، زمان اون رسیده که گذشته رو بذارم کنار، از نو شروع کنم قبل از اینکه دیر بشه و پیر بشم. دارن جلسه تراپی که داشته مفید بوده. بعدش زنگ زده به طراح لباس عروسش، هماهنگ کرده که لباسو فردا برای پرو نهایی بفرستن. بعد یادش میفته که فردا شنبه است. بعد دوباره زنگ میزنه به طراح میگه راستی فردا پس فردا که آخر هفته از تعطیله، دوشنبه بیا لباسو پرو کنم. بعد از ظهر دوباره با دکترش جلسه داشته. بعدش هم با دوستش رفتن بیرون برای شام. دوستش میگه خیلی سرحال و اوکی بود کلن. اون شب دوستش خونه ملی میمونه. صبح 4 آگست یعنی همون روز آخر، ملین ساعت 9 یه لیوان آب گریپ فروت میخوره. بعد یه نفر میاد یه سری عکس‌ها رو به ملین نشون بده تا برای چاپشون ازش تایید بگیره. این عکس‌ها هم عکسایی بودن که اون روز معروف سر فیلمبرداری صحنه استخر سر ضبط Something's Got to Give ازش گرفته بودن. قرار بود تو مجله پلی بوی چاپ بشه. دوست ملین قبل از ظهر بیدار میشه. بعد دکترش میاد میره اتاق ملین با هم صحبت میکنن. ساعت 3 دکتر میاد به دوست ملی میگه که بهتره بره چون میخوان تنها باشن. دکتر بعد از اینکه با دوست ملی صحبت میکنه میره پیش خدمتکاره. بهش میگه که خانم حالش خوب نیست، ببرشون کنار ساحل یکم قدم بزنن. ملی و خدمتکارش میرن یکم قدم میزنن. مثل اینکه تو ساحل ملی خیلی رو به راه نبوده. بعدش یه سر میرن خونه پیتر لافورد. در مورد یه فیلمی که قرار بوده به زودی با حضور ملین ساخته بشه مذاکره میکنن. اونجا هم حس میکنن که ملین یه ذره هوشیار نیست. مثل اینکه بعد از جلسه با دکتره، ملین حالا یا به توصیه دکترش یا با تصمیم خودش یکم آرام بخش خورده بوده. از همون پنتو باربیتالا. میگن که بعدن تو تحقیقات پزشک قانونی هم اثرات همین داروه تو کبدش پیدا شده. حدود ساعت 7:30 یعنی بعد از اینکه برگشتن، جو زنگ میزنه چند دقیقه با ملین صحبت میکنه. تعریف میکنه میگه که ملین خیلی خوب و دوست داشتنی صحبت کرده. هیچ نشونی هم از بی‌حوصلگی و افسردگی نداشته. میگه 10 دقیقه با هم صحبت کردن. جو که قطع میکنه پیتر لافورد تماس میگیره، همونی که رفته بودن خونش، که برای شب ملین رو دعوت کنه برای شام. ملین با بی‌حوصلگی و صدای آروم و نوازه صحبت میکنه. هی تو صحبتاش مکس میکرده، مکسای طولانی. پیتر میگه که مجبور بودم هی بلند بلند صداش بزنم. میگه این حال ملین یه حال مستی و دراگ و اینا نبود. انگار یه چیزی فراتر از این چیزا بود. ملین قبول نمیکنه که شام بره خونه پیتر. صحبتشون یکم طول میکشه، بعد آخرش ملین شروع میکنه ازش خدافظی کردن. این جمله خیلی معروفه. ملین به پیتر میگه که از پت خدافظی کن. پت یعنی زنش. از رئیس جمهور خدافظی کن. جان اف کندی برادر زن پیتر لافورد بوده. از خودت هم خدافظی کن. چون آدم خوبی هستی. پیتر یهو جا میخوره. داد میزنه میگه ملین چی شده؟ ملین جواب میده خواهیم دید. خواهیم دید. بعد سکوت میشه. پیتر اول فهم میکنه که ملین تلفن رو قطع کرده، ولی نگران میشه، بلافاصله دوباره زنگ میزنه. میبینه بوق اشغال میخوره. هی زنگ زنگ تا نیم ساعت اشغال بوده تلفن. این یعنی ملین خوابش برده یا بیهوش شده. یعنی تلفن رو قطع نکرده به هر حال. پیتر میگه حس کردم ملین اووردوز کرده، حالش خوب نیست. شاید داره میمیره. فوری زنگ میزنه به چند نفر از دوستای مشترک و دکترش و وکیلش و اینا که یکی بره اونجا ببینه چی شده. وکیل ملین ساعت 8:30 زنگ میزنه، خدمتکار گوشی رو برمی‌داره. وکیل میگه یه سر برو ببین حال خانم چطوره. خدمتکار 4 دقیقه بعد میاد میگه که خانم حالش خوبه. وکیل میگه که من حس کردم خدمتکار اصلا نرفت نگاه کنه. خدمتکار بعدها گفته که اگه بهم گفته بودن که قضیه چیه، من یه خورده جدی‌تر بررسی می‌کردم. از اون طرف لافورد میونه از اینا خبری نشد. هی زنگ بزن اینور اونور تا یکی بره به مرلین سر بزنه. تا ساعت 1:30 پیگیر حال مرلین بوده. اما خبری نمیشه. جزئیات در مورد این روز خیلی زیاده. حرفای لافورد، دکتره، وکیله، خدمتکاره، گزارش پلیس، همه با هم تناقض داره. میشه به این جزئیات پرداخت. تا حدی هم که میشد پرداختم، اما حس من اینه که جاش تو بایوکست نیست. شاید توی پادکست جنایی. اما اگه فکر میکنید که اینجا میشه در مورد این چیزام صحبت کرد، بگید حتما از این به بعد این کارو میکنیم. آره، ملین یا نورماجین داستان ما به همین سادگی مرد. اونم فقط با 36 سال سن. بالاخره مرلین رو میبرن که تحقیقات پلیس روش انجام بشه تا چند روز دیگه دفنش کنن. یه تیمی شروع میکنن این تحقیقات رو انجام دادن، با همه میان مصاحبه میکنن. تحقیقای پلیس و دکتران نشون میده که مرلین یه چیزی بین ساعت 8:30 تا 10:30 شنبه 4 آگست مرده. 17 آگست نتیجه این تحقیقات رو منتشر میکنن. دلیل مرگم که گفتم چی اعلام میشه؟ خودکشی احتمالی بر اثر مصرف بیش از حد داروهای خواب‌آور و آرام بخش. دوز دقیق داروهایی هم که تو بدنش بوده را اعلام میکنن. بسته‌های قرص هم که کنار تختش بوده همون شب. میگن که هیچ اثر زخم یا کبودی هم رو بدنش مشاهده نشده. تو گزارش به شرایط روحی مرلین اشاره میکنن و میگن که با وجود خودکشی هیچ متنی از خودش به جا نذاشته. اعلام هم میکنن که همچین چیزی طبیعیه، چون فقط 40% از خودکشی ها به همراه یه متن اتفاق میفته. وقتی خبر مرگ مرلین اعلام میشه، تقریبا تمام روزنامه های آمریکا و اروپا تیتر اولشون رو به این مسئله اختصاص میدن. تیترها همه از خودکشی گفتن، با اینکه هنوز خبر رسمی اعلام نشده بود، ولی خب تقریبا برای عموم مشخص بوده که این مسئله خودکشی بوده. یه جا نوشته بود که گفته شده تو چند ماه بعد از خودکشی مرلین توی کوتیشن مارک آمار خودکشی تو جهان به طور چشمگیری بالا رفته. تقریبا 2 برابر شده. مراسم خاکسپاری 8 آگست 1962 یعنی همون روزی که قرار بود عروسی دوبارش با جو دیماجیو باشه برگزار شد. اتفاقا مراسم هم خود جو برگزار کرد. جو تصمیم میگیره که تقریبا هیچ کسی از هالیوود رو دعوت نکنه. فقط 30 نفر از دوستای صمیمی مرلین رو دعوت میکنه. قبل از شروع مراسم آرایشگر مرلین میاد و به وصیت خودش اون آرایشش میکنه. مراسم خاکسپاری با پخش موسیقی مورد علاقه مرلین شروع شد. آهنگی از فیلم جادوگر شهر اوز ساخته سال 1939 بر فراز رنگین کمان از جودی گارلند. جو شروع به سخنرانی کرد با صدای لرزون و چشمای پر از اشک. همه ما اونو میشناسیم. انسان خیلی کاملی بود، خیلی گرم بود، خجالتی بود، تنها بود، حساس بود و همیشه از ترد شدن وحشت داشت. اون هنوز مشتاق زندگی بود. تمام تلاشش رو برای رسیدن به رویاهاش میکرد و رویای اون اینچنین سرابی نبود. قبل از بستن در تابوت جو رفت جلو و شروع به گریه کرد. صورت سرد مرلین رو بوسید و گفت دوستت دارم عزیزم، دوستت دارم. یه شاخه گل رز صورتی هم گذاشت تو دستای مرلین. مرلین رو توی گورستان وست‌وود لس‌آنجلس دفن کردن. روی سنگ قبلش خیلی ساده نوشته مرلین مونرو 1926-1962. اتفاقا عمه آنا و گریس مککی که هر کدوم یه زمانی مرلین رو بزرگ کرده بودن هم تو همین گورستان دفن شدن. بعد بگم که هایده و مهستی هم دقیقا تو همین گورستان هم. مزار مرلین از بقیه خیلی راحت قابل تشخیصه، چون که جای بوسه افراد مختلف روش هست. خیلی جالبه. یه چیز جالب دیگه این که روی سنگ قبر مرلین که به صورت ایستاده است یه گلدون چسبیده که خالیه. برای هر کی که بیاد توش گل بذاره. برای مدت 20 سال هفته ای 3 بار 6 تا گل روز صورتی میومد توی این گلدون. این گلا رو جودی ماجیو میفرستاد. بله درست شنیدید. 20 سال 3 روز در هفته. اگه یادتون باشه موقعی که جو و میلین ازدواج کردن، میلین به جو گفته بود که اگه من زودتر مردم دوست دارم که هر هفته سر قبرم گل روز بیاد. حالا جو داشت آرزوی میلین رو برآورده میکرد. جو بعد از این اتفاق ازدواج نکرد و همیشه به میلین فکر میکرد. اما تقریبا هیچ جا ازش حرف نزد. میگن که وقتی تو سال 1999 37 سال بعد از میلین جو توی 84 سالگی مرد، آخرین جمله که به زبون آورد این بود: بالاخره دارم میرم که میلین رو ببینم. دوباره میرسیم به اون بخش از بایوکست که داستان تموم شده اما یه سری موضوع مونده که گفته نشده. این دفعه موضوعمون خیلی نیست، کمه. دو تا موضوعه که باید در موردش صحبت کنیم. فوراور مرلین یا مرلین جاودان. یکی از چیزایی که خیلی برای شخص من عجیبه اینه که تا همین الان تو اواخر سال منحوس 2020 میلادی از مرگ مرلین بیشتر از 58 سال گذشته، اما هنوز تقریبا همه اونو میشناسن. خیلی جالبا این همه سال، این یعنی نسل ما که هیچی، شاید حتی پدر مادرای ما هم زمان اکران فیلم های مرلین اصلا نبودن، یا اگرم بودن احتمالا سنشون تک رقمی بوده. پس چرا مرلین هنوز مشهوره؟ برای پیدا کردن دلیل این مسئله از دوست خوبم امیرحسین مستفیزی، نویسنده و فیلمساز، دعوت کردم که به دو تا سوال من جواب بده. اول اینکه میراث مرلین برای سینمای جهان چی بوده؟ دومم اینکه چرا مرلین انقدر مشهور و محبوب شده و هنوزم هست؟
خب سلام، و اینکه بریم سراغ سوال اولت. راجع به این سوال که میراث مرلین چی بوده، ببین مهمترین میراث مرلین این فرهنگی بود که تو سینما جا انداخت که بازیگر رو باید خوشگل باشن، که دیگه همه بازیگر سعی میکردن خوشگل باشن، یعنی حداقل تا تایم زیادی اینجوری بود، همه سعی میکردن خیلی خوشتیپ باشن، همه سعی میکردن خیلی خوشهیکل باشن، همه سعی میکردن خیلی جذاب باشن. این چیزی بود که مرلین تا یه حدودی خیلی بیشتر بهش پروبال داد، خیلی بیشتر بزرگش کرد، بولدش کرد. و خب از این نسلی بعد همه دیگه رفتن، یعنی همه که نه، خیلی از بازیگر رفتن سمت مرلین بودن، یعنی سمت بازیگر متوسط اما خوشگل و جذاب بودن که تو همون فیلمایی در همون سطح هم بازی میکنن. نمونه ایرانیش هم خیلی داریم، داشتیم و داریم و خواهیم داشت که حالا من نمیخوام اسم ببرم. ولی مهمترین میراثش این بوده و زنده نگه داشتن یک بخشی از سینمای کلاسیک. یعنی هنوز چون اسم مریلین مونرو زنده است، کنار اسم ریپورن، کنار اسم همفری بوگارت، کنار اسم کلارک گیبل، همه اینا باعث شدن سینما زنده بمونه، اون سینمای کلاسیک. مهمترین میراثش اینه که ما هنوز اون فیلم ها رو میبینیم که شاید الان فیلم های جذابی نباشن، شاید خیلی باشون ارتباط برقرار نکنیم، ولی هنوز میبینیم و دوستشون داریم چون مریلین توشون بازی کرده. حتی چه بسا میبینیم و دوستشون نداریم، اما میبینیم چون مرلینه، چون مرلین مونرو هنوز هم مرلین مونروه. تبدیل شد به یک نماد از اون مدل از سینمای کلاسیک. این همفری بوگارت که توی قسمت آقایونش شده بود نماد و سمبل سینمای کلاسیک. حالا راجع به سوال دومت، این که چرا مرلین محبوب و مشهور شد، ببین دلایل زیادی داره. مهمترین دلایلش این زیبایی و اون سکس سیمبل شدن است که تبدیل به یک نماد زیبایی و جذابیت زنانه شد که کل دنیا و کسایی که فیلم ها رو می دیدن. یکیش این بود، یکیش حواشی زندگیش بود، مثلا ازدواجش با آرتور میلر که اون خوب نویسنده برجسته بود، الان هم نویسنده برجسته خدا بیامرز. اون ازدواجش و کلن حواشی زندگیش، نوع مرگش، همه اینای همه جای جای مختلف زندگیش که این تراژدی های مختلف رو داشت، تک تک این تراژدی ها، تک تک این قصه ها، تک تک این قصه داشتن نقاط مختلف زندگی مریلین باعث شد که به خاطر این قصه ها مردم مریلین رو یادشون بمونه. کلن هر چیزی برای این که تو خاطره ها بمونه نیازمنده اینه که قصه داشته باشه، نیازمند اینه که یه داستانی پشتش باشه. چون ما هیچ وقت نمیریم حفظ کنیم که در فلان تاریخ فلان تاریخ فلان تاریخ چی شد، یعنی خیلی حفظ نمیکنن، اما اگه اون قصه راجع به اون فلان تاریخ جذاب باشه، اون موقع ما میریم اون قصه رو میشنویم و برامون جذابه و تو ذهنمون میمونه. مرلین محبوب و مشهور شد چون قصه داشت، چون تراژدی داشت زندگیش، چون دراما داشت زندگیش، چون هر کاری که کرد، حالا یه به دلیل حواشی، یه به دلیل حالا مدل رفتاری اون موقع، تابوهای اون موقع که خیلیش به دست مرلین شکسته شد، به دلیل همه این چیزا یک قصه‌ای پشت سر همه کارش بود، پشت سر همه اتفاقی زندگیش بود که این قصه ها توی یادها و خاطره ها زنده نگهش داشت.
مرگ مرلین، خودکشی یا قتل؟ با وجود اینکه حدوداً 60 سال از مرگ مرلین گذشته، هنوز شایعه ها و تئوری های توطئه در مورد مرگش در جریانه. کافی فقط یه سرچ خیلی ساده کنید تو اینترنت. این قضیه واقعاً تموم نشدنیه. میتونید ساعت‌ها تو گوگل و یوتیوب مقاله بخونید و ویدیو و مستند ببینید، آخرش هم متوجه نشید که دقیقاً چی شد که مرلین مرد. خودکشی، خودکشی ناخواسته، قتل و حتی قتل ناخواسته همه هم ادله کافی برای قانع کردن شما رو دارن. من چه نتیجه گرفتم؟ هیچی. بعضی‌ها میگن داستانی که بین مرلین و آرتور اتفاق افتاد و سقط جنیناش باعث شد حال روحیش بد بشه. سر فیلم برداری Something's Got To Give هم تمرکز کافی نداشت. دکترش هم اذیتش میکرد. بعد که اخراج شد تو بدترین شرایط روحی قرار گرفت و بالاخره تصمیم گرفت خودشو خلاص کنه. این میشه خودکشی. یه سری میگن همه این مسائل روحی باعث شده که مرلین تو شرایط خوبی نباشه. اون شب به خاطر دغدغه‌های ذهنیش نمیتونست خوب بخوابه. قرص خورده که بخوابه و بیدار نشده. این میشه خودکشی ناخواسته. یه سری هم میگن دکتر یا خدمتکار مرلین درست رسیدگی نکردن به شرایط. همین هم باعث شده که اونا ناخواسته به این فرایند کمک کنن تا مرلین بمیره. این میشه قتل ناخواسته. اما مشهورترین تئوری توطئه‌ای که در مورد مرگ مرلین هست قتله. تو یکی دو سال آخر عمر مرلین یه شایعه های تو هالیوود شنیده میشد در مورد یه مرد جدید و مهمی تو زندگی اون، که البته تو روزنامه ها چیزی نبود، فقط این طرف اون طرف یواشکی در موردش حرف میزدن. میگفتن که مرلین و سناتور جان اف کندی با هم تو رابطن، سناتوری که ناگهان تبدیل به رئیس جمهور آمریکا شد. موقعی که مرلین و کندی با هم آشنا شدن که ظاهرا فرانک سیناترا واسطه این آشنایی بوده، هنوز کندی سناتور بود. مثل این که رابطهشون به جای باریک هم کشیده و عجیبتر این که تا زمان ریاست جمهوری کندی هم پیش رفته. اما اگه رابطه عاشقانه رو یه رابطه طولانی مدت و مداوم نگاه کنیم، با توجه به شواهد تاریخی که تمام روزای رئیس جمهور و جایی که رفته رو مشخص میکنه، این رابطه نمیتونسته یه رابطه عاشقانه و طولانی مدت باشه. چیزی که خیلی محکم و با قدرت میشه گفت اینه که این دو نفر 4 بار همدیگر رو دیدن، که دوبار اول تو جمع و تو مراسم‌های عمومی بوده، بار سوم تو خونه پیتر لافورد شوهر خواهر رئیس جمهور بوده. تنها بودن و کارشون یه جورایی به تخت خوابم کشیده. پیتر لافورد بازیگر بوده، با میلین دوست بوده، همونی که میگن اون شب آخر زنگ زده میلین رو شام دعوت کنه خونش، که بعد میلین پشت تلفن از همه خداحافظی میکنه و اینا. سری چهارم هم تو جشنی بوده که به مناسبت تولد رئیس جمهور برگزار شده. میلین تو این مراسم آهنگ تولدت مبارک رو برای جان اف کندی میخونه.
Mr. President, the late Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
در ادامهش میلین با خوندن یه شعر دیگه از کندی تشکر میکنه. سپاس از شما آقای رئیس جمهور، به خاطر تمام کارهایی که انجام داده اید، به خاطر نبردهایی که شما پیروز آن بوده اید، به خاطر مسیری که شما در زندگی آمریکایی گشوده اید و به خاطر هزار هزار مشکلات ما که برطرف ساخته اید. ما از شما بسیار متشکریم.
The way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday!
این میشه گفت آخرین فیلم ضبط شده از میلین تو فضای عمومی. 2.5 ماه بعد از این مراسم میلین میمیره. اما از اون طرف یه حرف و حدیثایی هم بود که میلین با برادر رئیس جمهور یعنی رابرت کندی یا بابی کندی هم رابطه داره. رابرت اون زمان دادستان کل ایالات متحده بوده، که البته با توجه به شواهد این دو نفر هم فقط 4 بار همدیگر رو میبینن. حتی مثل اغلب رابطه های میلین که با سیکس همراه بوده، ظاهرا این یکی به اونجا نمیرسه. حالا اینا چه ربطی به مردن میلین داره؟ چندین نفر تا به حال روی این مسئله کار کردن تو این چند دهه، که من یکیشو براتون مختصر تعریف میکنم. دو تا روزنامه نگار محقق به اسم جی مارگولیس و ریچارد باسکین یک کتابی تو سال 2016 منتشر کردن به اسم قتل مرلین، پرونده مختومه شد. The Murder of Marilyn Monroe, Case Closed. اونا معتقدن که رابطه میلین با برادرای کندی بیشتر از چیزی بوده که قبلا ادعا شده. مثلا رابرت کندی برادر رئیس جمهور عاشق میلین میشه، تو موقعیت هم به میلین قول میده که زنشو طلاق میده و با اون ازدواج میکنه. میلین هم یه جورای امیدوار میشه و کم کم یه رابطه شروع میشه. اما ظاهرا این دوتا برادر میلین رو مثل توپ فوتبال به هم پاس میدادن، هیچ کدوم هم قصد ازدواج باهاشو نداشتن. بالاخره مسئله به اینجا میرسه که رئیس جمهور از برادرش میخواد که به میلین بگه دیگه به کاخ سفید زنگ نزنه. برادرم کم کم به میلین پشت میکنه. میلین هم عصبانی میشه، تهدید میکنه که توی کنفرانس خبری همه چیزو فاش میکنه. چون میلین در مورد خانواده کندی و حتی تصمیمای اونا در مورد سیاست خارجی و داخلی آمریکا یه چیزایی میدونسته و توی دفترچه قرمز رنگ هم همه چیزو نوشته بوده. مثلا میگن میلین تو صحبت‌های این دوتا برادر از یه راز خیلی سری خبردار شده بوده. اون راز سری هم این بوده که ظاهراً آمریکا داشته برنامه‌ریزی می‌کرده تا فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا رو به قتل برسونه. ضمن اینکه اگه میلین یه کنفرانس می‌ذاشته و می‌گفته جان اف کندی رابطه خارج از ازدواج داشته، این برای وجهه رئیس جمهور و کلاً کشور آمریکا خیلی بد بوده. رابرت کندی هم اینو اوضاع داره خراب میشه، تصمیم میگیره میلین رو بکشه. اما یه طوری که خودکشی به نظر برسه. حالا چه جوری؟ رابرت تو این توطئه تنها نبوده. پیتر لافورد، شوهر خواهرش و دکتر روانشناس میلین هم همراهش بودن. اینجوری که این دوتا روزنامه نگار میگن به دستور FBI همه مکالمات تلفنی مونرو ضبط میشده. تو این مکالمات تلفنی رابرت کندی متوجه این میشه که این دکتره با میلین رابطه خارج از عرف دارن. دکتره رو تهدید میکنه که اگه همکاری نکنی رابطه تو علنی میکنم. برای همین دکتره مجبور میشه که با برادر رئیس جمهور همکاری کنه. میگن اون روز آخر یعنی 4 آگست رابرت میاد خونه میلین. همدیگر رو میبینن. دکتره رو میفرسته بیرون تو محوطه که تنهایی با میلین صحبت کنه. 10 صحبت میکنن که اصلا دعواشون میشه. میلین عصبانی میشه میگه دوشنبه کنفرانس میذارم همه چیزو میگم. اون روز شنبه بوده. دارن همسایه‌ها میگن رابرت با یه حالت عصبانی از خونه میاد بیرون، با 2 از محافظاش که یگان ویژه بودن دوباره میرن تو. میگن رابرت میلین رو میندازه زمین، یکی از محافظا میاد به بازوی میلین پنتو باربیتال تزریق میکنه که آروم بشه. دکتر و لافورد هم اونجا بودن. رابرت و لافورد میافتن دنبال اون دفترچه قرمزه که پیداش کنن. باز میلین یکم به هوش میاد، دوباره محافظا میرن سراغش، یه سری ماده دیگه این دفعه بهش تنقیه میکنن. بالاخره لافورد و رابرت و محافظه ساعت 10:40 میرن. میگن که 1-2 بعد رابرت اصلا لس آنجلس رو ترک میکنه. تو همین حین که رابرت داره از لس آنجلس میره، خدمتکار میلین مشکوک میشه. میره سر بزنه میبینه میلین بیهوش افتاده رو تخت. زنگ میزنه آمبولانس بیاد. پرستار آمبولانس گفته که وقتی که میلین رو دیدم استفراغ نکرده بود، که این برای کسی که اووردوز کرده غیر عادیه. میلین رو میذاره رو زمین، تلاش میکنه که احیاش کنه. پرستار گفته که نه پتویی نه بالشتی هیچی نداشت. لیوان آب یا نوشیدنی هم کنارش نبود. سخت نفس میکشید. ضربانش ضعیف بود. خدمتکارش اصرار داشت که خودکشی کرده، اما اثری از خوردن داروی زیاد هم تو دهنش دیده نمیشد. همینطوری که این پرستارا داشتن کارشون رو انجام میدادن، یهو یکی میاد داخل اتاق میگه برید کنار، من دکترشم. کیفشو باز میکنه، یه سرنگ با یه سوزن بزرگ در میاره، یه مایعی رو تو قفس سینه میلین تزریق میکنه. بعدم پلیسا میان و جسدو میبرن بیرون. البته من به این روایتم خیلی نمیتونم اعتماد کنم، بعد بشینم اون کتابه رو بخونم تا مطمئن بشم داستان چیه. این روایت رو تو اینترنت خونده بودم که از اون کتابه نوشته بودن. حالا کتابه رو میذاریم تو کانال تلگرام بایوکست که اگه دوست دارید بخونید. شنیدید اپیزود 7 بایوکست بود. منبع اصلی ما برای زندگی نامه میلین کتاب میلین مونرو بایوگرافی بود، نوشته دونالد اسپوتو که سال 2001 چاپ شده. اما از کلی مقاله و مصاحبه و مستند هم استفاده کردیم. ترجمه این کتاب زحمت چند تا از مخاطبای با محبت بایوکست بود که تو این چند ماه بهم کمک کردن و خیلی خیلی ممنونم ازشون. اسمشون رو از رو میخونم: مونا کازرونی زاده، سارا جعفری، امیر آرانی، محمد آبدی. یه تشکر ویژه‌ام بعد از مهدی کلهور عزیز بکنم. مهدی یکی از مخاطبای بایوکست بود که پیام داده بود و تو این چند ماه خیلی زحمت کشید برای بایوکست. اول سر سایت که چند ماه روش وقت گذاشت و واقعا یه سایت خیلی قشنگ برامون طراحی کرده. آدرس سایتمون هم هست biocastpodcast.ir. سعی میکنیم هر چند وقت یه بار مطالب خوب و مفصلی که مرتبط با شخصیت‌های بایوکست تو سایت بذاریم. متن اپیزودامون هم میتونید اونجا بخونید. لوگو و کاورای جدیدم کار مهدیه. 1-2 هم هست که داره زحمت تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعیمونو میکشه، که به خصوص اینستاگراممون واقعا جون گرفته تو این مدت. پیشنهاد میکنم که اگه دوست دارید ما رو دنبال کنید، چون سعی میکنیم اخبار و اطلاعات جدید و باحالی توش بذاریم. مطالبی از شخصیت هایی که تا به حال تو بایوکست تعریف کردیم و اونایی که بعد از این تعریف میکنیم. همچنین خیلی ممنونم از خونیاگر، اسپانسر این اپیزود بایوکست. اگه بایوکست رو دوست دارید و میخواید بهمون کمک کنید، بهترین راهش اینه که اونو به بقیه معرفی کنید. مثلا میتونید به یه کسی که طرفدار یکی از شخصیت هاست اپیزود مربوطش رو بدید گوش کنه. خیلی هم لطف داشتن و ازم خواستن که یه راهی برای کمک مالی به بایوکست بهشون معرفی کنم، ولی چون من سرباز بودم زیاد نمیتونستم به تولید منظم پادکست پایبند باشم، پس تصمیم گرفتم کمک‌های مالی دوستان رو نپذیرم که نکنه بد قول بشم و شرمنده. شنیدن بایوکست همیشه رایگان بوده و خواهد بود، ولی اگه دوست دارید به بایوکست کمک مالی کنید میتونید از طریق پلتفرم هامی باش این کار رو انجام بدید. لینکش تو توضیحات این اپیزود و تو سایتمون هست. راستی خود مرلین هم یه کتاب در مورد زندگیش نوشته به اسم داستان من. این کتاب سال 1974 منتشر شده، اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده. لینک خرید این کتاب رو میذارم تو توضیحات، اگه دوست داشتید میتونید برید بخرید. بازم مثل همیشه میگم که پادکست رو از اپلیکیشن مخصوص خودش بشنوید. اپلیکیشن های مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کست باکس، پاکت کست یا اوورکست. چون هم امکانات خوبی برای شما داره، هم آمارای بهتری به ما میده که خیلی برامون مفیده. بایوکست رو میتونید تو توییتر، تلگرام و اینستاگرام با یوزر @bayocastpodcast پیدا کنید. همین دیگه. ممنونم که تو این مدتی که سرباز بودم فاصله زیاد بین اپیزودها رو تحمل کردید و پیگیر اپیزود جدید بودید. حالا که سربازیم تموم شده قطعا حضورم هم بیشتر میشه. موفق باشید.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.